اگر میکروفون یکم فاصله بدیم
بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وافبذ امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم سخن از توست و همان نیکویی. ما کییم؟ اول تویی، آخر تویی، هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، آنچه گفتندم ز بد از صد یکیست. بر من این کشف است اگر کس را شکیست. کس چه می داند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همی دانم و آن ستار من، جرمها و زشتی کردار من. حق بدید آن جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. هر چه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. همچو سرو و سوسنم آزاد کرد، همچو بخت و دولتم دلشاد کرد. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را یا لیت قومی یعلمون. ربنا انا ظلمنا، سهو رفت، رحمتی کن ای رحیمی هات زفت. عفو کردم تو هم از من عفو کن، از گناه نوز زلات کهن. سلام علیکم. درد بودم سر به سر من خود پسند، کرد شاهم داروی هر درد مند. دوزخی بودم پر از شور و شری، کرد دست فضل اویم کوسری. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای تو اولاتر است. خب سلام عرض میکنم. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس، و امیدوارم که خدای رحمان آنچه را که رزق ماست و رضای اوست از زبان و گوشهای ما انشاءالله جاری بکنه. و عذرخواهی از این که من در جلسه پیشین توفیق زیارت و دیدار و خدمت به عزیزان رو نداشتم. واقعی پیش آمد که باید در اونجا ضروری تر به نظرم آمد، یعنی مجبور بودم. ضروری هم نه، نگیم ضروری تر. برای من غیر از این کلاس ها روزای دوشنبه ضروری تری وجود نده. اما دیگه از کف اختیار من از کف رفت، دیگری اختیار دست دیگری بود و فراخوان شدم و رفتم و از این جهت عذرخواهی میکنم. ابیاتی رو که خدمت شما عزیزان خواندم از جناب مولانا و از بخشای مختلف مثنوی است. بله، حالت دعا داره و اینها حالا من از گوشه کنار جمع‌آوری میکنم در عنوان مقدمه که هم گرم بشید، هم گرم بشیم و هم اینکه عنایت حضرت حق رو داشته باشیم و بریم جلو تا ببینیم که خدا چی میخواد. اما یک نکته قبل از اینکه وارد شرح مختصری از بعضی از این ابیات بشم خدمت شما عرض میکنم. و خوب شد الان صدا، الان صدای منه فقط میسکه. الان خوبه؟ نه یک کمی زیاده شد. بله عرض کنم حضور شما که قبل از این یک نکته عرض کنم خدمت شما عزیزان که بارها به زبانهای گوناگون عرض کردم و امروز هم با زبان خیلی روشن‌تر سعی میکنم این نکته رو عرض بکنم که حقیقتاً و حقیقتاً آنچه که من دریافتم و آنچه که از بزرگان دیگر در این راستا گرفتم واقعا درمان و داروی تمامی دردهای روحانی و باطنی و روحی بشر رو مولانا درمان میکنه. شاید این حرف خیلی گزافه به نظر بیاد ولی وقتی که انسان عمیق میشه و دقیق میشه و مخصوصا با کاوش های روانکاوان و روانشناسان قرون اخیر و عصر اخیر مواجه میشه میبینین که چقدر این مرد عمیق‌تر، دقیق‌تر، حساس‌تر این مسائل رو در 800 سال پیش بیان کرده و راز و رمزش رو هم خدمت شما عرض کردم که مولانا چون خودش رو خوب به معنای تمام به بازرربین جناب شمس تبریزی نگاه کرد و او باز کرد شخصیت و باطن مولانا رو پیش خودش گذاشت و در واقع او خود رو زیر ذره‌بین خود قرار داد و با تمام معنا اون وجود معنوی روحانی و باطنی خودش رو شناخت پیدا کرد و چون مشت نمونه خربار هست و قطره نمونه دریا با شناخت خیش این نیامد دیگران رو بشناسه. فرق خیلی از کسانی که در این مسیر ادعاهایی دارن با مولانا همینه که او خود را شناخت و از اونجا تعمیم داد به دیگران چون خود نمونه دیگران است، چون روح قطره ای از دریای حضرت حق هست و اگر این قطره شناخته بشه اون دریا هم با همون ویژگی هاست شناخته خواهد شد و اگر انسان خودش رو بشناسه دیگران هم بر همین قیاس شناخته می شوند. لذا مولانا این هنر بزرگ رو به خرج داد و خود رو واکاوی کرد و پیش خود اوریان کرد و بر خود نظاره کرد مثل جراحانی که تشریح میکنن و میبینن از نزدیک همه اجزای درون بدن رو و او همه اجزا و اوصاف درون روح رو به طور کامل دید و لذا با زبان اون روز مطالبی رو بیان کرده که کهنه شدنی هم نیست و درک عمق اندیشه های مولانا حتی یک بیتش بسیار بسیار دشوار عمقش و گستردگیش رو عرض میکنم. لایه های برداشتن لایه های گوناگونی که روی این ابیات و این مفاهیم گذاشته شده کار دشواری است و به این سادگی هم میسر نیست، اما به طور قاطع عرض میکنم که درمان تمام دردهای روانی و روحی بشره. اگر انسان ها با اندیشه های مولانا آشنا بشند بایستی قطعا اون کسانی که روزانه متعدد از داروهای روانگردان و درمانهای روانی استفاده میکنه بزن کنار. واقعا این یک همچین دارویست، یک همچین درمانیست این آدم و امیدوارم که حالا این زبان الکن من و اطلاعات اندک من کمی از این لایه ها رو بتونه برای خودمون باز بکنه و ما بیشتر با اندیشه های این مرد آشنا بشیم. خب انسان هم میدانید که قبلا هم گفته بودیم که بالاخره ما عالم ملک داریم، عالم ملکوت داریم و عالم جبروت داریم. خب این بدن مادی ما در عالم ملک میزید، اما روح ما قدرت عبور از عالم ملک به عالم ملکوت و عالم ملکوت به عالم جبروت رو داره. اینا عوالم گوناگونی است که نهایتاً این روح آفریده شده یا این نفخه الهیهی که در وجود انسانی دمیده شده به قول خود خداوند باید این مسیر رو طی کنه و بارها هم عرض کردیم که ما را رها نمی کنند. ما را رها نمی کنند نه اینکه می خواهند تنبیه کنند، زندان کنند، تحت فشار قرار بدن، می خواهند ما را ببرند، بکشند بالا به اون جایی که در روز الست اون پیمان و عهد رو با او بستیم و اون زیارت و دیدار صورت گرفت و ما عاشق شدیم همه جانها و انسانها به اونجا برگردیم. اونجا عالم جبروت است. ما یه عالم ملکوت داریم که بالاتر از عالم ملک است که همین عالم هست و بعد عالم ملکوت هست که روح در اونجا سیران میکنه و بعد آخرش که عالم جبروت هست و در اونجا دیگه روح مجرده و تمام معنا میشه، یک حالت مطلق پیدا میکنه، واقعا خالص میشه از همه زوایایی که در طول این مسیر طولانی به وجود آمدنش یا مسیر طولانی رشد یافتنش به خودش آویخته و اونجا همه رو خواهد ریخت و خالص خالص میشه. من گمان و تصورم این است که اون معراج پیامبر که از جنس جبروت بود هم به همین معناست. ببینید عالم ملک زمین، عالم عرض کنم ملکوت، جایی است که ملائک سیر میکنند. اگر یادتون باشه مولانا در یکی از این غزلها میگه که من از ملکوت، از ملک هم پران شدم، جستم زجو، از ملائک هم بالاتر رفتم. این ملائک یعنی هم عالم ملکوت، عالمی است که عالم ویژگی های روح انسانی مثل ویژگی های ملائک می شود، پاک، صاف، بیگناه، بیغلقش و سالم. حالا مولانا میگه که این فقط به اینجا بسنده نمیشه، بلکه انسان بالاتر از ملائک میره و این حرف درستی است. چرا؟ برای اینکه از جنس روح خداونده. در هیچ موجود دیگری بارها عرض کردیم که خداوند روح خودش رو ندمیده است، بلکه حالا با واسطه بوده یا جانهای نازلتری رو در اونها دمیده. هر چی که بوده سایر موجودات هم که گفتیم جاندار هستن در کل عالم هستی، ما موجود بی جان نداریم از نگاه مولانا و دیگر عارفان. اما مراتبی داره، بالاترین نوع و با کیفیت ترین و زلال ترین و شفاف ترین نوع روحی که در یک موجودی دمیده شده است در این عالم و مستقیما از ناحیه خداوند اتفاق افتاده است، همین انسان است. بنابراین از جنس اوست. اینو بارها عرض کردیم، ما از جنس خداییم، تا خدا هم باید بریم جلو. اینه که عرض میکنم میبرند وارو میکشن، این هدف خلقت هست. خداوند این رو جز اهداف این آفرینش قرار داده که یک موجود کمال یافته شبیه خودش در این عالم بیافرینه و درست بکنه. بنابراین ما این راه رو باید بریم. حالا اگر تو این عالم ملک رفتیم خورده جلو و خفه به حل مرا نرفتیم، تو عالم ملکوت باید بریم. اونجا هم همین داستان ها هست، ادامه رشد و تکامل و کمالات با کیفیت و جنسیت چیز دیگری. البته که میبینید بعضی از اینهایی که در عالم ملکوت رفتن، در واقع در عالم کما رفتن و تونستن برگردن، بعضی از نکاتی رو از اون عالم بیان میکنن که برای ما قابل درک هست. بله خواهش.
خارج از فهم ملک چون کسره میگیره میگن یه چیز زمینیه. مرحله اول اینه همین ماده بدن ماست که آگاهی بهش نداریم. آگاهی به این ماده که پیدا کردیم میشیم به اصطلاح ملک، ما مالک این هستیم. بعد ملک، ملکوتی که فرمودین، حضرت ابراهیم علیه السلام به این مرحله رسید که از خدا میخواد که برای که اطمینان قلب پیدا کنه، خدا و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی یه پایه اومد. و همچون که شما فرمودین مرحله بعد مرحله جبروته که حضرت رسول اکرم به این نقطه رسید. حالا بس اینکه ما ملکی هستیم، چون یه جای خدا میگه اصارتون فل ارض، شما اصلا چسبیدین به این زمین، یعنی فقط یه ملکی دارین از این هستیم.
بله بله.
یه مرحله بالاتر میشه ملک، مرحله بالاتر ملکوت و مرحله آخر.
بله خیلی متشکرم. اشاره ای که فرمودن رو حالا من تبیین کنم. بله من به این نکته،
خود مولانا میگه بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه در وهم ناید آن شوم، میشه همون که از ملکوت به جبروت.
بله حالا اشاره درستی فرمودن. من اون چی که عرض کردم عالم ملک و ملک رو یکی گرفتم، نماد تن و نماد این عالم ماده است. چه نماد تن بگیرید چه نماد عالم مال، حالا با تقسیم بندی که ایشون فرمودن میشه چهار مرحله دیگه، ملک و ملک و ملکوت و جبروت. حالا ولی من اون سه تا اصلی رو هست. نه حالا اتفاقا میخوام، بله نه خیلی بله، به طور طبیعی یعنی اگه مراحل عادی رو بخوایم طی بکنیم بعد از مرگ. اما آیا سوال اصلی اینه که آیا ما در این عالم ملک امکان ورود به عالم ملکوت و حتی عالم جبروت داریم؟ میگیم بله. این ظرفیت رو خداوند در روح چون وقتی که ما به میزانی که روح بشویم، روح خالص بشویم، این امکانات برای ما فراهم میشه، این موقعیت ها به ما داده میشه که ما بتونیم در همین عالم ماده، در همین عالم تن که محصوریم و زندانی هستیم هم این عروج رو داشته باشیم، کما اینکه اشاره کردن حضرت ابراهیم داشتن. حالا خود مولانا اصلا، شما سراغ حالا انبیا هم ممکنه که بخواید نرید، به اعتبار اینکه بگید انبیا عنایت ویژه داشتن، خداوند دستشون رو گرفته کشیده، که البته من بارها گفتم من به این باور نیستم ارزش وجودی انبیا به خاطر خودشونه، به خاطر تلاش و زحمت و ممارستی که در این راه کردن، عنایت خدا هم تو همین ممارسته، نه اینکه عنایت نیست. عنایت خدا در گام‌هایی است که ما برمی‌داریم، خود اون گام عین عنایته و این معنا بله عنایت رو قبول داره. اما حالا میگیم که اونا معصوم بودن از قبل، اصلا معصوم آفریده شدن، از این حرفایی که زده میشه بشنید. اما دیگه در مورد مولانا این همچین تصوراتی نیست. یک انسانی بوده معمولی، یک فقیهی بوده، یک متکلمی بوده، یک فلسفه‌دانی بوده و یک دفعه یک چنین تحول عظیمی در او رخ داده، از جسمیت، از عالم ملک و ملک یک دفعه عبور کرده به عالم ملکوت در یه مدت کوتاهی، با البته هدایت و راهنمایی جناب شمس تبریزی که خود از اونجاها عبور کرده بود. خودش میگه من در جبروت سیر میکنم شمس تبریزی در یه جاهایی.
بله. این از اون بعضی ارواح انقدر بزرگن که بعضی آدم ها همه روزم شاید باشن تو خواب و رویا و توی حرکاتی
به اون آدم ها. حالا اون خواب و رویا نشانه های همین هست؟ نه، در همین حیات مادی. ما وقتی که میگیم پیامبر رفت معراج، معنیش این نیست که ایشون در عالم خواب رفت معراج، اتفاقا در عالم بیداری رفت. یا حضرت ابراهیم، عرض کنم حضور شما که بله، حالا ببینید پیامبر هم اتن وقتی که سمبولیک به قضایا نگاه کرده میشه، فهم مسائل راحت تر میشه و حتی عقلی تر هم میشه. پیامبر رو ما میگیم، معتقدیم، قرآن هم میگه، میگه که بالاخره وقتی که به سیر صعودی به سمت معراج رو حرکت کرد که مقام قرب بود، مقام جبروت بود، حالا هر کدومی از این اسما مشکلی نداره، رفت تا یه جایی که دیگه جبرئیل گفت من نمیتونم بیام. درسته؟ خیلی روشن شد. فعلا عالم ملکوت، جبرئیل گفت من تو عالم ملکوت بیشتر نمیتونم دیگه. عالی ترین مقام برای ملائک مقام جبرئیله، یا مقام میکائیله، یا مقام اسرافیله، که حالا جبرئیل اینجا مطرحه. رفت تا یه جایی گفت ببین من از این عالم ملکوت خارج نمیتونم بشم، و شما اگر که قراره که ادامه مسیر بدی بری به عالم جبروت یا مقام قرب، در اونجا دست پیدا کنی و مجاور بشی با خداوند، راهش اینه که خودت بری از این به تنهایی. پس ببینید تنها موجودی که اینو داره میگه، نه اینکه فقط پیغمبر استثناء بود، میخواد بگه که ای انسان ها، شما هم قادرید از عالم ملک و عالم ملکوت و از اونجا به عالم جبروت سیر بکنید. نمونش هم پیغمبر اسلام هست که این کار رو انجام داد، نمونش هم ابراهیم هست که در یک مرحله دیگری این کار رو انجام داد، و سایر انبیا هم نگاه کنید زندگیشون رو، ببینید که این اتفاقات افتاده. و حالا نمونه غیر معصومش به اعتقاد دینداران خود مولاناست. این مولانا این کار رو انجام داده و چنون حضور خدا رو پررنگ در تمام آنات و لحظات زندگیش میبینه و حس میکنه که شگفت انگیزه. واقعا من به قدری حسرت میخورم که یک لحظه، یک دقیقه، دو دقیقه، پنج دقیقه این حس رو در خودم بتونم زنده بکنم و داشته باشم. ولی او گویی اصلا این همینجوری دوربین خدا رو داره میبینه، حضور او رو کاملا مشاهده میکنه. میگید چجوری؟ ببینید ما الان میریم تو این فروشگاه های بزرگ یا مراکز و والا جاهایی که دوربین های متعدد نصب کردن و اصلا غافلیم از اینکه اونجا دوربین هست، در صورتی که دائم داره ما رؤیت میشیم. برای اون کسی که پشت اون دستگاه نشسته و داره ما رو کنترل میکنه و میبینه، در معرض دید او قرار داریم، اما ما خودمون کاملا غافلیم، اصلا متوجه نیستیم. یه دفعه مثلا فرض کنید یه حرکت ناشایستی بخوایم انجام بدیم، یه دفعه یادمون میفته که نکنه دوربین، مثلا فکر کنم یه چیزی خدای نکرده برداریم اون فروشگاه. تازه اونم خیلی توجه نمیکنیم، این خیلی از اینا برمیدارن و اصلا متوجه دوربین نیستن، و در این حالی که میدانند، یعنی عالم به این هستن که این سیستم دوربین داره، اما فهم عمیق ندارن، با وجودشون عجین نشده. ولی بعضی های دیگه که خیلی عدهشون کم هست، نه از همون اول هم حواسشون هست که اینجا دوربین هست. بعد هم غفلت میاد این کار رو انجام میده. ما توی مراکز صنعتی و تولیدی هم میبینیم که دوربین های مختلفی نصب کردن برای اینکه یه سالونی که 200 نفر 300 نفر 500 نفر نشستن توش دارن کار میکنن اینها رو رصد بکنن که اینا چه کار دارن میکنن، کی خوابه کی بیداره، کی کار میکنه، کی کارش خوبه کی کارش بده، کی یا نه خدای نکرده قطعی چیزی جا به جا میکنه، اینها رو دارن نظاره میکنه. اوائلی که این دوربین نصب میشه این افراد کمی متوجه هستن، کمی، یه درصد سال مختصری شاید حواسشون به این باشه، اما بعد از این مدتی کلن غافل میشن از اینکه که یه همچین دوربینی وجود داره. مولانا نه، فرقش اینه و ما باید بریم به این سمت که حضور این دوربین رو مستمر و دائم احساس بکنه. این یعنی با خدا بودن. با خدا چجوری باشیم؟ با خدا بودن یعنی همین، یعنی ما حضور او رو ببینیم. بعد ببینید در دعاهاش هم چقدر عالی این مرد وضعیت یک انسان رو داره مطرح میکنه. میگه آنچه گفتندم زبد از صد یکیست. خب این پذیرش این موضوع که من بدیهای متعدد و زیادی دارم اتفاقا موجب جهش انسان میشه. تا من بپندارم که هیچ عیبی ندارم، همه کارام هم درسته، 100% خوبم، هیچ انتقادی رو قبول نکنم، خودم رو عقل کل بدانم، ما مسدود میشه راه رشد، بسته میشه. مولانا داره میگه ای انسان باید اینجوری فکر کنی و بیاندیشی که آن چه گفتندم زبد، تازه مردم اگر بدیهای من رو گفتن یکیش رو دوتاش رو از دوتا از صد تا از هزار تا مطلع شدند و با خبر شدند. انقدر بدیها و زشتیهای پنهان من دارم که مردم هم آگاهی ندارن، ولی تو میدانی آن چه گفتندم زبد از صد یکیست، بر من این کشف است اگر کس را شکیست. ولی خود من و این باوره که مولانا داره به ما القا میکنه که ای انسان این رو قبول بکن که دچار آلودگی ها هستی، شما حسد داری، شما کینه داری، شما کبر داری، شما غرور داری، شما حرص داری، شما طمع داری، شما سایر زشتی های دیگه کم و بیش در وجودتون هست، اینو قبول بکنید. و اینا هم فقط این نیست که این صفت ها وجود داره، بلکه عکس العمل نشون میدن. وقتی که انسان حسود شد این حسادت تبدیل میشه به فعل و انفعالاتی در بیرون نسبت به انسانهای دیگه. کمترینش چشم وقت زدنه، چشم زخمی، چشم میگم فلانی چشم خورد و چشم زد و اینها، ناشی از جوهرش و موتور محرکش حسده، از حسد میاد بیرون و نهایتا کمترینش، اگر نه که ظلم میکنه، ستیزه میکنه، سعی میکنه دیگری رو که نسبت بهش حسادت داره پایینش بکشه، تخفیفش کنه، بدگویی علیهش بکنه. و خیلی چرا؟ برای اینکه خودش رو خوب جلوه بده. خب ما چه مرضی داریم که بخواهیم برای اینکه خوبی های خودمون رو بیان کنیم زشتی های دیگران رو، حالا بوده و نبوده، زشتی های هست و نیست دیگران رو مطرح بکنیم. من خوبی خودم، حالا اگه خیلی مایلم خوبی خودم رو به رخ دیگران بکشم و مطرح کنم، چه اشکال داره که من از خودم خوبی های خودم بگم؟ و الان در جامعه ما این بیماری رو شما به وضوح میبینید که برای پایین کش، برای بالا کشیدن خودشون باید حتما دیگران رو پایین بکشن. این الان قاعده شده تو عالم سیاست هم دیگه و خیلی روشن شما مشاهده میکنید. خود شد تو مخواه بری بالا، برو، چرا او رو باید بکشی پایین؟ و اون هم با راست و دروغ، با نسبت های ناروا. مولانا میگه که به ای انسان وقوف به این موضوع داشته باش که از صد یکیش افشا شده، بر من این کشف است، من میدانم که عیوب زیادی دارم، اما اگر دیگران هم شک دارن داشته باشن، ولی من خودم یقین دارم که من. خب این پذیرش این موقعیت در پیشگاه حضرت پروردگار، نمیخوادم پیش انسانهای دیگر انسان خودش رو تخفیف بده، خفیف کنه، بشکنه، خرد بکنه، نه، اما در پیشگاه خداوند این رو قبول بکنه، چون اون آگاهه، میداند. اگر ما این پذیرش رو انجام دادیم در درون خودمون، یعنی با او هم نوا شدیم، یعنی اون وقت حمایت و عنایت او رو هم خواهیم داشت. کس چه میداند ز من جز اندکی؟ واقعا کی هست که بگه من یک انسان دیگری رو، ولو نزدیکترین فردم، بچه‌ام، همسرم یا دوستم رو بهتر، خیلی کامل میشناسم، امکان ندارم چیزی. به قدری این انسان پیچیدگی داره، علت پیچیدگی این روح هم پیچیدگی خود خداونده، یعنی به اندازه وسعت و عمق و ویژگی ها و اوصاف خداوند هم انسان این اوصاف رو داره. خاطر همین شناختش مشکله. بعد بعضی‌ها فکر می‌کنه از خباثت و زشتی و پلیدی انسانه که پیچیده است و نمیشه شناختش. نه خیر، انسان تالی تلب خداوند از جنس اوست، همان وسعت و عظمت و پیچیدگی‌های خداوند رو هم داره. مگه شناخت خداوند به این سادگیه؟ خب انسان هم همینطوری. بس که کس چه میداند ز من جز اندکی، از هزاران جرم و بد فعلم یکی. من همیدانم و آن ستار من، خودم میدونم چی کارم و اون که اصلا صفت و سمت ستاریت هم داره، جرمها و زشتی کردار من. این سلام الله، این نکته خیلی مهمه. ببینید این که من میگم مولانا نگاهش به خداوند، نگاهش به هستی و نیروهای موجود در هستی متفاوت با دیگر علما و به خصوص فقها، همینجاها معلوم میشه دیگه. من همی دانم و آن ستارم، من میدونم که صفت یکی از اوصاف ذاتی و برجسته حضرت پروردگار ستاریت است. او میداند و میپوشاند و این خیلی به انسان آرامش میده، خیلی به انسان کمک میکنه که یک کسی ناظر هست اما به قدری وسعت طبع و عزت نفس، که این کلمات در مورد خداوند هم خیلی درست نیست، دارد که چشم پوشی میکنه، لو نمیده، نه خودش به روخت میکشه نه میذاره دیگران بفهمن. ما همچه خدایی داره، کجاست این خدایی که عارفان معرفی میکنن با خدایی که دیگران در دنیا معرفی کردند و الان میکنن؟ من همیدانم کان ستار من، جرمها و زشتی کردار من، حق بدیدان جمله را نادیده کرد، تا نگردم در فضیحت روی زرد. برای اینکه خجالت پیش خودم نکشم، پیش دیگرانم خجالت نکشم. یعنی اینقدر حرمت انسان رو خداوند داره که اولا به روخش نمیکشه که او پیش خدا خجالت نکشه، و بعد هم به روخش نمیکشه که پیش دیگران رنجور و رخ زرد نشه و شرمنده نشه. تا نگردم در فضیحت روی زرد، هر چه کردم جمله نادیده گرفت. او یک ما اینجور شنی اگه برای خدا قائل بشیم، شما یعنی جزء باورهای ذاتی ما بشه، بدانید که پشت سر شما محکم ایستاده. هر چه کردم جمله نادیده گرفت، زشتی هام و بدی هام رو طاعت ناکرده آورده گرفت. بهانه پیدا میکنه دنبال بگه این کار که کردی خوبه، من قبول دارم بهت پاداش میدم، کاری که اصلا هیچ خوبیتی هم شاید نداشته باشه. من یادم مرحوم آقای بهشتی اون اوائل انقلاب اینا جمله معروفی گفته بود که حتما دیدید این مرحوم، که بهش را به بها دهند به بهانه ندهند. همون موقع کار دوران جوانتری ما، نام جوان ما، دوران جوانتری ما بود، یکی از دوستان این جمله رو که موقع مطرح شد شنید، به من گفت که این جمله شهید بهشتی درسته. گفتم از نظر من نه، نه اینکه من بیشتر از او میدونم، نه من این رو قبول ندارم، اصلا خداوند همش دنبال بهانه است. به بها اگر بخواد چیزی به ما بده، واقعا هیچی نصیب ما نمیشه. گفت از کجا میگی بهانه است؟ گفتم قرآن، و از جمله مهمترینش همین خطبه پیامبر در مورد ماه رمضانه. شما نگاه کن، همش دنبال میگه بگید بخوابید من ازتون قبول میکنم، اگه یه آیه بخونید من یه ختم قرآن قبول میکنم، اگه یه نماز بخونید مثلا من فلان عدد رکعت نماز از شما قبول. اگه غیبت نکنی چی میشه؟ اگه تو من دانی خیلی جالبه، میگه که شما این مراحل رو طی بکنید، من اصلا دنبال بهانه‌ام که شما یک قدم به سمت من بیایید، من صد قدم به سمت شما بردارم. این راز رمز ارتباط با خداونده که یک گام بریم به سمت او، او میاد به سمت ما و ما رو در آغوش خودش میگیره. هر چه کردم جمله نادیده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت، همچو سرو و سوسنم آزاد کرد. ببینید وقتی که یک همچین توانایی هایی رو میده به انسان و یک همچین حمایت هایی رو از انسان میکنه، میگه انسان آزاد میشه از قید خودش. چجوری من آزاد کرد؟ از قید همون اوصاف ناپسند و زشت من کمک کرد و من آزاد شدم. همچو بخت و دولتم دلشاد کرد، اوی اقبال به من روی آورد، من صاحب بخت شدم و این دلشادی و خوشحالی در من ظهور پیدا کرد. نام من در نامه پاکان نوشت. عجب، همین که با بهانه است دیگه. مگه من پاک نبودم؟ اما اون عمدن این کار کرد، لیست پاکان رو که نگاه کردم دیدم نام منم تو اونا نوشته شد و عنایت کرده به من، حواسش به من بوده.
همین الان هم وضعیت اصلا خدا رو خیلی تند و خشن تو صدا سیما این سال هم گوش میده تو مهم اصلا با موسایی دوست حکیمی داشت دوست روز پیش باید یا میگم بعد این خیلی هم باش علاقه من بود و اینا، بعد میاد یه روز میده این بوزینه شده، بعد مثلا سندش هم که حالا یادم نیست مثلا خیلی متقب بود مثلا اینا. بعد گفت این حکیم، بعد هی به خدا گفت چرا اینو اینجوری کردی؟ این دوست من بود خیلی خوب بود، گفت این چون حکمت و علمی که داشت در جای خودش به مردم نرسوند. آخه میشه یعنی اینقدر خدا خشنه که حالا اونی که علمش رو به مردم مثلا نرسونده خدا بوزینش کرد و تقاضای موسی هم رعایت نمی‌کرد، یعنی قبول نکرد خدا. اصلا آدم خدا رو اینقدر خشن و خشبین و چیز نشون میدن که
بله خیلی ممنون. عرض کنم که بله اجازه بدید که این وقفه در سیر صحبت‌های ما که حالا دیگران در بیرون می‌شنوند نیفته. من این نکته رو هم حالا شما اشاره کردید عرض کنم. بله عرض کنم خدمت شما، من پریشبا بود فکر کنم که حالا کمتر نگاه می‌کنم، نشسته بودم دیدم که یکی از شبکه های داخلی خودمون یه آقای رو آوردن و خیلی هم پرتمطراق ازش تعریف کردن که چه هست و چه هست و دکترای چی داره استاد کجاست چه فلانه، و بعد ایشون شروع کرد تفسیر قرآن کردن آیاتی رو، یکی دوتا آیه رو که حالا عزیزانی که الان آشنایی کامل با مسائل قرآنی دارن هم به این موضوع دقت کنن. گفت که راجع به این صحبت میکرد که اینی جاهلون فل عرض خلیفه، خداوند گفت که من اراده کردم یا جعل کردم یا آفریدم یا خلق کردم در زمین برای خودم خلیفه. خب ببینید این نگاه ها هست که سرنوشت جوامع بشری رو دگرگون میکنه، تغییر میده به سمت بدی یا به سمت خوبی. حالا برداشت ایشون از چی بود؟ خیلی من رنج بردم، شایدم من بد فهمیدم، واقعا من بد میفهمم، نه اینکه بد فهمیدم حرف او رو درست فهمیدم، اینکه نکنم من بد میفهمم که رنج بردم. و اون اینکه انتخاب ولی فقط به دست خداوند، هیچ احدی در روی کره زمین حق ندارد ولی انتخاب کنه. بعد هم میاد توی دایره سیاست تبدیل میشه به ولی که حاکم سیاسیه و میخواد اینو بگه که این ولی باید توسط شخص خداوند برگزیده می شود، حالا با اون سلسله مراتبی که داره و اصلا شما حق ندارید. اومد به اینجا رسید در صورتی که اصلا این نیست. مولانا این رو نمیگه، حالا عزیزانی که عرض کردم به خصوص خانم میر کمالی که با قرآن آشناهند بگن من بارها این رو عرض کردم، خداوند داره میگه من در زمین خلیفه درست کردم نه در میان انسانها، نه از میان شما من خلیفه برگزیدم، میگه من روی کره خاکی که محل زیست انسان ها هست تا الان حداقل من خلیفه آفریدم، یعنی این همه موجود روی این زمین آفریدم سر جای خودشون ها. یه خلیفه هم آفریدم که اون خلیفه عبارت از همه انسان ها، همه انسان ها گفتیم بالقوه خلیفه الهی هستن. خب وقتی که میخواد میگم با تمطراق برداشت های خودشون رو القا بکنن به جامعه و بعد هم از توش یک قاعده و قانون در بیارن، این میشه دیگه.
ادامه آیه خیلی جالبه.
بله
فرشتا سوال میکنن اتجعلو فیها من یفسدو فیها به یسب خودما، سوال براشون پیش میاد آیا میخواید بیافرینی خلیفه ای که خونم بریزه نمیدونم فساد بکنه، خدا
میفرماید
که من چیزی میدونم که شما
نمیدونید،
یعنی رد
نمیکنه
ممکنه.
بله ببینید این آیه این اشاره تتمه آیه که ایشون اشاره کردن اتفاقا جالبه، ملائک به این نکته که من عرض کردم توجه داشتن، نگفت که اونا تصورشون این نبود که یه نفر خلیفه در روی کره زمین خداوند میخواد بیافرینه، اونا تصورشون برداشتشون از این سخن حضرت پروردگار این بود که همه انسانهایی که دارن خلق میشن خلیفه خدا، گفت اینا میرن فساد میکنن. اون وقت یه چیزی به این بله روشنی رو ون میدارن. بله اینه داستان، من نخواستم وارد این قضیه بشم. کی دیده؟ حالا اینا رو من بحثش کردم دوباره بر نگردیم. بله اینو گفتیم حضرت امیرم ازش همین سوالو کردن،
پرسیدن گفتن هزاران هزار آدم و حوا قبل از ما بودن و زندگی رو کردن.
خب این سخن حضرت امیر نشون میده همون تفسیر که ما از مولانا داشتیم دیگه سال گذشته، حالا بعض از دوستان نبودن، در مورد اینکه جان میاد و روح رو هم طوری همونه دیگه. بس اینجوری نبوده که در یه مقطع تاریخ خداوند بیاد یه موجودی رو درست کنه و گلش رو بعد خمیر کنه و بعدش هم درش فوت کنه و بشه آدم و از اونجا آدم شروع بشه. نخه، از همون موقعی که خلقت به وجود آمده روح آمده وارد جانهای گوناگون شده برای اینکه بتونه این مسیر رو طی بکنه و نهایتاً این تکامل رخ داده. عرض کردیم که تشابهات دیدگاه مولانا با جناب داروین هم زیاده، در این حال که در یک قضیه اصلی جدی تفاوت آشکار دارن. حالا اشاره کردم باز که به اونجا برگردیم، ما 5-6 جلسه راجع به این موضوع اصلا صحبت کردیم مفصل که مولانا چجوری خلقت رو میبینه، آیا قائل به این هست که این آیه که به صورت صورتی و سوری تفسیر و ترجمه میشه که خداوند در یک مقطعی از تاریخ آمد آدم رو خلق کرد، مجسمه گلیش رو ساخت و در او دمید و این راه افتاد و شد آدم و بعد ملائک رو صدا کرد گفت بیاید سجده کنید، این همینطوری بود واقعا یا نه نماد داره قرآن مطرح میکنه، مراحل این بوده. اما این که در یک مقطع نخه، مولانا میگه نه، از همون بعد به خلقت خداوند موجوداتی رو که آفرید جامد بودند، در اونها روح رو مأمور کرد که برید این موجودات جامد رو همینجوری بیارید بالا، روح جان رو خلق کرد، جان رو خلق کرد و بعد به کمک این جان رشد رو در موجودات فراهم کرد تا آمدند از جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی. خب این همه حرفه. حالا با اینا کار نداریم چون سرش خیلی دعواست، به اونجاها بر نگردیم. چیزی میخواستم بگم که از ذهنم پرید بماند دیگه. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت، آه کردم چون رسن شد آه من. این از اون نکات خیلی مهم آموزه های جناب مولاناست. میگه که این آه کردن یعنی از سویدای دل، از سویدای دل بیرون آمدن و او رو فراخوان کردن، او رو خواندن، او رو دعوت کردن به یاری، اینا میشه آه. آه از سویدای حتما اینه با زجه و ناله و نمیدونم این ذلت و اینا هم نباید همراه باشه. این معنیش این نیست، معنیش از عمق دل هست. این گاهی یه لرزه‌ای به تو دل شما میفته، همه ما اینو تجربه کردیم، یه حالاتی پیش میاد دل ما میلرزه، معلوم هم نیست کجاست که می‌لرزه، نه قلب، نه دل، نه کلیه است، نه نمی‌دونم تا حال، نه هیچ کدوم اینا نیست، اما یک نقطه‌ای در درون ما یه تکانی می‌خوره، لرزه‌ای درش اتفاق می‌افته. این آهی است که به اصطلاح ثمر نشسته، این ارتباط برقرار شده، دقیقاً کلیده شما اونجا زدید، این جریان انرژی به مسیر خودش رخ داده و در حال حرکت است. بله، اون که آه میکشیده که همش من زجه و ناله نمیکرده، که او رو صدا میزده، یعنی حضور او رو با تمام وجود او هم درک میکرده و حضور در لحظه با خداوند داشت. نکته ای که اینجا میخواستم عرض کنم خدمت شما عزیزان، این سویدا، الهی کلمه به آمد و اینها، این رو هم نگفته بودم در سالیان گذشته، الان عرض میکنم، سویدا در واقع به معنای سیاهی مطلقه، یعنی یک نقطه سیاه مطلق که در وجود انسانه، که من تعبیری که ازش میکنم مثل جعبه سیاه هواپیماست که هیچ دسترسی از بیرون بهش نیست. اما اون چیه؟ اون صندوقچه راز و رمز و اوصاف و توانایی ها و دانش و همه چیزیست که خداوند به انسان داده. آن چرا که خداوند داشته به انسان منتقل کرده، غیر از یه سری اوصاف ذاتی که بشر قادر و از کنم قائل به این نبود، بقیه رو هر چه داشته به انسان منتقل کرده. این هم از چیزهای عجیبه، خداوند به قدری سخی بخشنده هست که آن چرا که داشته است به انسان که از جنس خودش هست منتقل کرده. این تبدیل شده به یک جعبه سیاه در درون انسان که اسمش، اسم دیگرش روحه، اسم دیگرش جان هست، اسم بعد به تعبیر سویدا ازش به کار میره، یعنی یک نقطه کام سیاه. سیاه هم به معنای منفی نیست، به معنای مطلقه.
نقص
و این حالا نفس به معنای مثبتش چرا؟ این همون در واقع نفخه الهی است که در وجود ما جای گرفت. این هم داشته باشیم. بعد مولانا اینجا میگه که اون آه رو اگر بکشید شما میشود تناب شما، رسن شما، شما در چاه ویل من حیوانی یا من جمادی یا من نباتی که گفتیم این اوصاف مشترک ما، الان ما و یه سری اوصافی داریم که با نباتات مشترکه، هنوز ما از اون مرحله کامل نکندیم، حتی با جمادات. یه بعد میایم بالاتر که تو دایره من حیوانی قرار میگیریم، با حیوانات اتفاقا اشتراکات زیادی داریم، هنوز نتونستیم، خیلی آمون نتونستیم بکنیم، خشم داریم، غضب داریم، کینه داریم، نفرت داریم، عربده کشی میکنیم، هزار تا کارهایی که حیوانات میکنن، درندگی میکنیم، تزویر میکنیم، کارهایی که روباه میکنه، کارهایی که گرگ میکنه، کارهایی که نمیدونم یکی میکنه، پلنگ میکنه، زخم میزنیم، کارهایی که مار میکنه، میگزیم، کارهایی که عقرب میکنه، اینا کارهایی که ما داریم میکنیم، اینا اشتراکات ما با حیوانیت ماست. دقیقا همون تسلسل تکاملی که مولانا بیان میکنه، هنوز اونها رو ما نتونستیم از خودمون دور کنیم. بعد میاد تازه به مرحله مقام انسانی میرسه که ویژگی های انسانی پیدا میکنه که ما در اینجا هم مشترکاتی داریم با اون منطقه، و بعد میرسه به معنی الهی که ویژگی های دیگه کاملا الهی میشه دیگه. این آدم دیگه از اون جمادی، اوصاف جمادی رو نداره، اوصاف حیوانی رو نداره، اوصاف گیاهی رو نداره، بلکه اوصاف انسانی است و انسانی هم در اوج منحنی اوصاف انسانی قرار داره که وارد منطقه منه الهی شده و ویژگی های مشترک و اوصاف مشترک با خداوند پیدا کرده. شما مطلبی دارید؟ حالا مولانا میگه این آه میشه رسن شما، رسن تنابه، اشاره به داستان حضرت یوسف هم هست. دقیقا ببینید اینا که میگم همه چی سمبولی که اصلا به ظاهر داستان ها نگاه نکنید همینه. حضرت یوسف رو برادرها انداختن تو چاه، این چاه چاه نفس بود که اونا او رو در اون انداختن، و حضرت حالا جناب یوسف توجهش به خداوند جلب شد، اون آه رو اونجا کشید، اون آه تبدیل شد به ریسمانی که قافله‌ای داشت اون از اونور عبور میکرد و میدانید داستان رو، آمدن آب بکشند و یوسف تناب رو گرفت آمد بالا و نجات پیدا کرد، یعنی آزاد شد، رها شد از قید خودش، از قید نفس خودش. چرا حالا میگیم افتاد توی چاه نفس؟ برای اینکه حضرت یوسف هم وقتی که اون خواب رو دید که ستارگان دارن به او سجده میکنن، خورشید و ماه بر او طلوع کرده و چه یه حالت، خب در نوجوان بود و اینها دیگه، یه خیلی خوشش اومد، لذت بود، عجب من جایگاهی دارم، و بعدم که پدر به او گفت که اینو قایم کن، به کسی نگو، حسادت دیگران رو تحریک میکنه، برای دردسر درست میکنه، این هم شنید از پدر، دیگه به این موقعیت و جایگاه باور بیشتری پیدا کرد، و چه بسا در اون دورانی که هنوز به نبوت نرسیده درش یه تحریکی، تحرک حالا غیر مثبتی ایجاد کرد. خب خداوند برنامهش اینه که یوسف بشه پیغمبر، یوسفی که گرفتار این باشه، این حب به جاه باشه که همچین موقعیتی براش پیش بیاد، او رو لذت ازش لذت ببره، حظ ببره، یه حالت غرور مثلا یا اوج درش پیدا بشه، باید این رو اثر راهش برداره تا بتونه به مقام پیغمبری برسه. لذا خود به خود میبینی که برادرها اسباب و وسیله‌ای میشوند، اونا کارشون خطاست، اما برای یوسف حسنه. همین تو چاه انداختن یوسف برای برادرها اتفاقا عنایت خداست، اینو آوردن انداختن تو چاه تا اون ریسمان او رو بگیره بیاد بالا و خودش رو از این قید و بند آزاد کنه. این کار کرد. مولانا همینو میگه، میگه آه کردم چون رسن شد آه من، آه من تبدیل شد به تنابی و ریسمانی که من اون ریسمان رو که عبارت است به تعبیر خود قرآن حبل الله، من اون رو گرفتم و از چاه خودم، چاه درون خودم، چاه نفسانیت خودم، چاه غوطه ور شدن در اوصاف ناپسند خودم بیرون آمدم. گشت آویزان رسن در چاه من، آه من شد ریسمان، آویخته شد در درون من، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. ای من از این چاه که اومدم بیرون، دیدم که عجب بسیار خوشحالم، با نشاطم، نه خوشحالی از این خوشحالی موقت شادی که عرض کردیم، نه خیر، بلکه خوشحالی به معنای، یعنی منبسط شدم، بزرگ شدم، رها انسان از خودش که میشه وسعت پیدا میکنه. ما تا در زندان خودمون محصوریم، اینجا در حال مچاله شدن هستیم، محدودیم، تحت فشاریم. اگر بتونیم این قفس تن رو یعنی اوصاف رو بشکنیم و خودمون بزنیم بیرون، اون موقع به وسعت هستی ما وسعت پیدا میکنیم. عزیزان اینو عنایت داشته باشید، به وسعت هستی شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. گلگون شدم یعنی عاشق شدم. چهره وقتی گلگون میشود میگن فلانی خیلی چهره شاد و وشاش و گلگون و سرخی داره، اینا ویژگی عاشقانه. شاد و زفت یعنی چاق فربه و عظیم و وسیع و گلگون شدم در بن این حرف مولاناستا، در خودشو میگه. عزیزان مولانا علت تأثیر کلامش در انسانها در تمام آثار گذشته و در تمام نقاط مختلف دنیا، اونایی که رو آوردن به مولانا در غرب و شرق عالم، علت تأثیرش این است که راجب خودش حرف میزنه، نه دیگران رو متهم میکنه، نه دیگران رو محکوم میکنه، نه دیگران رو تحقیر میکنه، نه نسبتهای ناروا به خودش به دیگران میده، بلکه داره وضعیت خودش رو بیان میکنه. و اینکه در چاه بوده شمس تبریزی آمده، این ریسمان رو در چاه وجود او، من خودخواهی ها، جاه طلبی ها و ویژگی هایی که خود مولانا قبل از ملاقات با شمس تبریزی داشته که عرض کردیم در جایگاه خودش خیلی هم مثبت بوده، اما مانع از پیشرفت مراحل بعدی مولانا می شده، اینا رو ازش گرفته. شمس تبریزی اومد این ریسمان رو آویزون کرد در چاه وجود مولانا و گفت به این آویخته بشو بیا بیرون. و خودش داره همین رو میگه، میگه من این کار کردم. اینجا دیگه خیلی روشنه، آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم، در بن چاهی همی بودم نگون، تو چاه وارونه هم تو افتاده بود. شمس تبریزی آمد، در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. ببینید وقتی که آدم آزاد میشه از خودش، یک همچین وسعتی پیدا میکنه که دو این عالم هم جاش نمیشه، فراتر از این عالمه. این سخن مال شخص مولانا هم نیست، البته این تعبیر مال مولاناست، ولی شما برید 1400 سال پیش علی بن ابی طالب در نهج البلاغه به این موضوع اشاره داره، میگه که شما عالم اکبرید ای انسان ها، شما این عالمی که شما میبینید نه کره زمین، همین عالمی که علم اجمالی دارید بهش، افلاک و کهکشان ها و کرات و ذرات و چه میدونم اینا، این اجمالی، علم اجمالی پیدا کردید به این عالم، بدانید شما عالم اکبرید. و تازه این عالمی که خیلی عالم کبیر و بزرگش میبینید عالم اصغر است در مقابل شما. این همه حرف مولانا نی؟ در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون، آفرین ها بر تو بادا ای خدا. این چی کیف میکنه با خدا حرف میزنه، چه لذتی میبره. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. خدا رو شکر میکنه که شمس تبریزی رو فرستاده، این تناب انداخت و منو بیرون کشید از اونجا. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا، گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان. من قادر به شکرگزاری هم نیستم، قرارم نبودیم ابیات رو خیلی توضیح بدیم، دارم میگذرم. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را یا لیت قومی علمون. کاش میدونستید من کجا، کاش میدونستید من از این چاه که بیرون آمدم به چه موقعیتی دست پیدا کردم، چه حال عجیبی دارم. دلم میخواد شما رو هم اشتراک بدم در این حالم، ولی خب قادر نیستم، ولی حال عجیبی دارم. دوست دارم شما هم بدونید. کاش میدونستید من چه در چه وضعیتی قرار گرفتم بعد از این که از شاه خودم اومدم بیرون. میزنم نعره در این روزه و عیون، خلق را داد میزنم سر خلق، فریاد میزنم یعنی دعوت میکنم، میخواهم به اونها خبر میدم که یا لیت قومی یعلم. ربنا انا ظلمنا سهو رفت، رحمتی کن ای رحیمی هات زفت. و بعد همون سخن معروف حضرت آدم رو که در قرآن آمد، این که ما ظلم رو، ناسازگاری ها رو، نابکاری ها رو، زشتی ها و پلیدی ها رو به دیگران نسبت بدهیم، بدانید که راه نجات رو بستیم. ما باید بپذیریم مسئولیت اعمال و گفتار و کردار خودمون رو. اگر نپذیریم ما در واقع در حالت عجب و کبر و غرور قرار داریم و اینها همه سد و حجاب های رشد ما خواهد شد. رضا میگه اون آدم بلافاصله متوجه شدن، آدم و حوا، که یه خطایی انجام دادن و این خطا منتسب به خود اونهاست، نمیتونن گردن شیطان بندازن. ببینید شیطان میاد فریب میده، دیگران در زندگی ما تأثیرات نامرغوب و منفی میگذارن، اما یه جایی ما میدان رو باز کردیم. نمیگم اونایش که بدی ها و زشتی هایی که نسبت به ما روا میشه از ناحیه دیگران نیست، دیگران بد نمی کنن، ظلم نمی کنن، جنایت، نه خیر، اصلا این نیست، بلکه این سر جای خودش میگه شما میدان رو باز کردی. اگر راه رو شما نگشایی این اتفاقات نمیفته. شیطان آمد وسوسه کرد آدم و حوا رو، گفت برید از این میوه ممنوعه بخورید، میتوانستن نخورن ولی تسلیم این وسوسه شدن و رفتن این کار رو انجام دادن. لذا راهش این بود، راه ظاهریش و عقلی، عقل جزئی و فرافکنی به قول سیاسیون امروز این بود که بگم خب به ما چه مربوط، شیطان گول زد، ما که نکردیم، ما تقصیر نداریم، تو شیطان را آفریدی فرستادی، هم اتفاقا تو کمین ما اینم اومد ما رو گول زد، به ما چه مربوطه، رو یقه شیطان رو بگیر که چنا اینا رو فریب دادی. این کار نکردن. این درسی است داره به ما میده، به ای فرزند آدم، ربنا انا ظلمنا، سهو رفت، اشتباه کردیم و این ظلم رو خودمون به خودمون کردیم، رحمتی کن. حالا که ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، نه اینکه تو ظلم کردی بیا رحم کن، این که دیگه خیلی جسارت توهین به حضرت پروردگاره که بگیم خدا تو به ما ظلم کردی حالا بیا رحم کن، تو یه پول اما گرفتی حالا بیا بده، اینجور حرف نمیزنه. ببینید آدم رشد یافته که حالا در جایگاه آدم به اون معنایی که باز در سلسله مراتب تکامل راجع به آدم صحبت کردیم نشسته، درست داره حرف میزنه، میگه ربنا انا ظلمنا، سهو رفت، ما اشتباه کردیم، خطا کردیم، بیا رحم کن به ما، رحمتی کن ای رحیمی هات زفت، ای که خیلی وسعت رحیم، رحمت تو خیلی زیاده، به ما رحم کن، کمک کن، یعنی به ما عفو کردم، تو هم از من عفو کن. این های قاعده است. ببینید این که میگم مولانا روان درمانه، روان کاوه، روان شناسه، روان پزشکه، اینه داره به ما راهکار میده. حالا تا با زبان اون موقع است، خب با ادبیات 800 سال پیشه، اینو اگر شما تبدیلش کنید به دانش امروز میبینید بسی جلوتر از روان کاوان و روان شناسان صاحب نام در دنیاست. عفو کردم، تو هم از من عفو کن. میگه ما برای اینکه مشمول رحمت و عفو خداوند بشیم باید عفو دیگران کنیم. این قانون دیگه، آرام میشه انسان. انسان اگر خطای دیگران رو ببخشه به آرامش دست پیدا میکنه. خب این قانون روانشناسی مگه نیست الان امروز؟ نمیگه قانون بخشش، بخشیدن. قانون جبران مگه الان نمیگن؟ خب همینا حرفای مولانا. میگه که عفو کردم، من عفو کردم، من دیگرانی که یانن به من ستمی روا داشتند و اینها، من اونا از اونا گذشتم، تو هم از من بگذر. عفو کردم، تو هم از من عفو کن، از گناه نوز زلات کهن. دائم دارم گناهان و زشتی ها، حالا از من گناه اینجا شاید یک کلمه ایست که تعبیر بیشتر فقهی و شرعی داره، اما هر گونه زشتی که از انسان صادر میشه مقصود مولاناست. از گناه نوز زلات کهن، این نفس کهنه و قدیمی من هست که داره این فضاهای گناه آلود رو یا زشتی آلود رو برای من فراهم میکنه. درد بودم سر به سر من خود پسند. ببینید دقیقا حال خودشو داره میگه، ولی این حال قابل تعمیم به همه انسان ها به نسبتهای مختلفی هست. بارها و بارها خدمت شما عزیزان عرض کردم که مولانا در عصر خودش در بالاترین نقطه رشد یک انسان نشسته، قبل از ملاقات با شمس تبریزی. گفتم یه فقیه بسیار مبرز، یک فیلسوف بسیار قوی، یک دانشمند علوم عصر خودش، در همه علوم عصر خودش مسلطه، خوب درس خونده، خوب فهمیده، اطلاعات بسیار گسترده و وسیعی داره، اجدادش همه جزء علمای دوران خودشون بودن. از اون 5 سالگی پیش درس پدرش میشسته. حالا چقدر از اون درس پدر میفهمیده، اما مهم اینه که میشسته اونجا. و همینطور آمده تا نزدیک 40 سالگی همش این داره، این 30 چند سال داشته درس میخونه. آدم فوق العاده برجسته است از نظر موقعیت های اجتماعی. مقام افتاح داره، مقام امام جمعه داره، رئیس یه مدرسه بسیار بزرگی تو قونیه هست. اینا رو بارها عرض کردم، تکرار میکنم که این جای نکته رو عرض بکنم. پیش سلطان محبوبیت و اعتبار و آبروی بسیار بالایی داره که همواره در جهت رفع مشکلات مردم از این ارتباطش استفاده میکرد. نامه مینوشت، پیغام میداد. عرض کردم همسر وزیر بسیار قدرتمند سلجوقیان که اون موقع پایتختشون در قونیه بود، جز مریدان مولانا بود، در مجالس سماع مولانا شرکت میکرد، در مجالس مثنوی مولانا شرکت میکرد و به واسطه اون بسیاری از گرفتاری های مالی، مشکلات زندان ها، نمیدونم اینا رو حل میکرد. مولانا توصیه میکرد اینا، میرفت به همسرش میگفت، اونم مثلا میبخشید و دستو. یه همچین جایگاهی داره. ببینید جایگاه مهمیه. هیچ کدوم اینا هم بد نیست. اگر کسی به مقام فقاهت و افتاح و مفتی بشه، مرجع تقلید یک جامعه بشه که بد نیست که. اگر یه فیلسوف قدرتمندی بشه که بد نیست که. و سایر رشته هایی که این مرد دنبالش کرد، از نظر تقوا، از نظر ریاضت، از نظر اینها هم که آدم خیلی شسته رفته و مرتبه. خب حالا شمس تبریزی یه دفعه اومده با این آدم مواجه شده، میخواد اینا رو از این آدم بگیره. نمیگه تو حسودی، بیا حسودی تو بذار کنار، که این گرفتاریه که من الان دارم. تو حریصی، بیا اینو بذار کنار. تو طمعی، اینو بذار کنار. تو کینه داری، کینه رو بذار. اینا که خیلی محلش پایین و پسته. اینا رو مولانا باش کار کرده و خودش رو خودش. نه، اومده میگه این جایگاه ها برای تو عجب درست کرده، یه شخصیت کاذب ساخته. تو فکر میکنی چون فقیه شهری پس دیگه بر دیگران مسلطی، برتری داری نسبت به دیگر. این یک ناخودآگاه همچین چیزی رو به تو القا میکنه. و سایر موقعیت ها و مقام هایی که داره، اینا رو باید بذاری کنار همه رو و دونه دونه از شمس تبریزی گرفت. و خودش اینجا داره اشاره میکنه، چون اینا رو میدونید و مکرر عرض کردم دیگه، خسته تو نکنم، میگه درد بودم، اینا برای من درد ایجاد میکرد، برای من مشکل درست میکرد. اینطور نبود که اینها برای من رفاه و آسایش، حالا رفاه و آسایش شاید راحتی و آسودگی برای من فراهم میکنه. نه، اینا هر کدومش جای خودش درد ایجاد میکنه. چون آدم به این مقام وابسته است دیگه، همین که یه ذره احساس کنه که مقامش دارن میگیرن متزلزل میشه. شما شاید از بعضی از عزیزان در جریان همین مسائل عزل و نصب ها و سیستم های حکومتی و اینا باشید، و من خودم چون از دور و نزدیک آشنایی نسبی دارم با اینا، دارم میبینم که کسانی رو که احیانا میخوان از این موقعیتی بردارن چقدر اینها دست و پا میزنن و هر کاری یتشبس و بالحشیش و هر چیزی آویزون میشن که نبادا این موقعیتشون ازشون گرفته بشه. خب این موقعیت ها رو که مولانا به دست آورده بود، از طول 35 سال گرفتنش خیلی مشکل بود، خیلی دردش می اومد. درد بودم سر به سر من خود پسند، یعنی شیفتگی، خود شیفتگی در من وجود آمده بود که برای جایگاه بالایی تو جامعه دارم. کرد شاه هم داروی هر دردمند. این که عرض کردم که داروی هر دردی خودش داره میگه. شاه اشاره به شمس تبریزی، شاه اشاره به خداوند هست، فرق نمیکنه توی یه مسیره. میگه من آدم پر دردی بودم، پر رنجی بودم، عذاب میکشیدم. اینا وزنه هایی بود که به من سنگینی میکرد، آویخته بود، مانع پرواز من میشد. هر وقت میخواستم پرواز کنم این وزنه ها منو میکشید پایین. این شاه که شمس تبریزی بود و عنایت حضرت پروردگار آمد، کرد شاه هم داروی هر دردمند. عجب، اون حرفی که اول جلسه ده. من حالا دیگه دردمند که نیستم هیچی، بلکه خودم شدم دارو، هر دردی رو من دوا میکنم. دوزخی بودم. ببینید قبل از این، خب مولانا با اون مقامات که نمیتونه بگه دوزخی، اما برای او اون موقعیت هم دوزخ است. برای من ماندن در صفت کینه، حسادت، طمع، حرص و حالا آثار اون در بیرون رفتار من، اینا میشه جهنم من، دوزخ من. اما برای مولانا اون موقعیت هایی رو که نام بردم شده دوزخش. هر کسی مرحله خودش رو داره. دوزخی بودم پر از شور و شری، کرد دست فضل اویم کوثری. تبدیل شدن به یه حوض کوثر، یه دریای کوثر، یا تبدیل شدن به افزونی. کوثر اینجا به معنای فزونی یافتن، وسعت پیدا کردن، بزرگ شدن. منتها این بزرگی، بزرگی حقیقیه. چرا؟ اون بزرگی از درونه. الان مولانایی رو که ما سر سفره او نشستیم میگه مولانای بزرگ شده از بیرون نیست، مولانای بزرگ شده از درونه که الان ما سر سفره او نشستیم. همین هم او رو موندگار کرده، وگرنه هزاران دانشمند در رشته های مختلف فلسفه و فقه و کلام و ادبیات و چه و چه آمدند و رفتن، کدومشون سفره اینجوری پهن کردن به گستردگی عالم، به گستردگی این کره خاکی سفره مولانا الان پهنه. و در کشورهای، بعضی از کشورهای بیرونی خیلی گرمتر، و حتی در خیلی از ایرانی ها. من خدمت شما عرض کردم یا نه یادم نمیاد، یکی از عزیزانی که حدود 10 سال پیش در کلاسای ما در همون اوائل، نه در اینجا، در جای دیگه، ایشون در جلسات تشریف میوردن و شرکت میکردن، خود ایشون هم دارای دکتراست، هر مهاجرتی کردن به دلایلی و در آمریکا مستقر شدن. از اون موقعی که ایشون رفته اونجا، فایل های روز دوشنبه رو هر هفته دنبال میکنن، میگیرن، و اگر من یک مثلا فراموش کنم یه وقت بفرستم، حالا افراد متعددی هستن، خاص رو ایشون دارم عرض میکنم که قبلا هم همکار بودیم با هم دیگه در این جایی، من کاملا ایشون رو میشناسم، دنبال میکنن و میگیرن. حالا اینش هم مهم نیست، مهم اینه که ایشون میفرمودند که من یه تعدادی از دوستان که ایرانی هستند و در اونجا ساکنن پیدا کردیم همدیگر رو، منتظر دوشنبه هستیم که این فایل ارسال بشه، ما در یک جای جمعی میشینیم و این فایل مولانا رو میشینیم گوش میدیم. این حرف من گوش نمیده که، بس من نیست اصلا، سر سوره مولانا نشسته. یعنی اینجور این مرد دایره سورهش رو پهن کرده به گستره این عالم دیگه. خب از اینها بگذاریم. کرد شاه هم داروی هر درد من، دوزخی بودم پر از شور و شری، کرد دست فضل اویم کوثری. عفو کن زین بندگان تن پرست. پس مشکل کجاست؟ عفو کن یعنی ما رو کمک کن که ما از این تن پرستی جدا بشیم، تونیم بکنیم. عفو یعنی این، عفو خداوند چی مخواد ببخشه؟ بخشش خداوند این است که فضایی رو برای ما فراهم بکند که ما بتوانیم از قید خودمون آزاد بشیم. این میشه عفو او. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای تو اولاتر است. تو دریای عفوی، بنابراین اگه یه قطره از اون عفوت بریزی و ما رو نجات بدی، چیزی از این دریای عفو تو کم نمیشه. و از همه مهمتر میگه عفو از دریای تو اولاتر است، از دریای عفو اولاتر است. یعنی جز اوصاف خیلی برجسته الهی است، مثل رحمت است، خب، و این مثل ستاریت تو مرحله بالا قرار گرفته، یعنی جزء وظایف اصلیش. حالا این تعبیر هم قشنگه، جزء وظایف اصلیش میدونه خداوند رحم کردن رو، بخشیدن رو، ستاریت کردن رو و عفو کردن. خب این از این. و اما بله، به نظر من ده، حالا این بحثش مفصله، اما اجمالا پاسخ شما رو اجمالا عرض کنم خدمت شما که در قاب قوسین در واقع همون مقام تقرب هست و انتهای پست یا جایگاه یا فضای جبروته. اینایی که من دارم عرض میکنم با ذهن مادی ما داریم صحبت میکنه. وقتی که میگیم جهان ملک، جهان ملک، جهان ملکوت، جهان جبروت یا قاب قوسین او ادنا که اشاره قرآن هست، خب اینها ما تصور مادی از اینجا ما فکر میکنیم مثلا یه باغ کوچیکیه، اون یه خورده باغ بزرگتریه، اون یکی باغ بزرگتریه و اون دیگه باغ خیلی وسیعیه. نه خیر، اصلا جنس عالم معنا، جنس عالم روح، جنس عالم مجردات هست. تو هیچ کدوم از این قواعدی رو که ما در این عالم بر ذهن اون حاکمه، حاکم نیست اونجا. فضا لایتناهی است و زلالیت، شفافیت، صافی و پاکی، بی‌وزنی، بی‌حدودی اونجا وجود داره. هیچ محدودیتی نیست. اینه که وقتی که میگیم حالا از یه جایی شروع میشه به یک جای ختم میشه، اون هم مدارج رشد خودش رو داره. یعنی من توی مرتبه من حیوانی دارم میام بالا، به سمت من انسانی از یک جای نقطه‌ای شروع میشود که نقطه‌ش هم نمیتونیم دقیقا مشخص کنیم از کجاست، و به نقطه ختم میشود که نمیتونیم مشخص کنیم، بلکه روی هم دیگه میفتن. اگه یادتون باشه من چند سال پیش یه دایره هایی رو آوردم در به بعضی از عزیزان در اون موقع بودن در اون جلسات دادم، چیزی بود که خودم برای تبیین همین مرحله من حیوانی و من انسانی و من الهی تهیه کرده بودم. یه رو هم میافتاد، دایره های تکه هاش رو هم دیگه میافتاد، چون دقیقا نمیتونی مشخص کنی. همینطور که من همین الان خوی گیاهی و ارز کنم نباتی دارم هنوز، خوی حیوانی دارم هنوز، و نشون میده که من یه اشتراکاتی هنوز با مراحل قبلی که پشت سر گذاشتم دارم که اونا رو باید کنار بذارم. میاد همینطور تو منطقه اون جبروتی که اونم بالاخره از یه نقطه آغاز میشود و به یه نقطه ختم میشود، که البته ختم آغاز هم نداره، اما برای اینکه بتونیم تصویرش کنیم باید اینجوری حرف بزنیم. اون نقطه قاب قوسین و ادنا اوج رشد ملکوتی یک انسانه که دیگه میرسه اونجایی که میخواهد خدا بشود و قرار نیست که این اتفاق بیفته. دیگه میگه من یک کسی درست کردم خلیفه خودم، نه این که خودم، من که یه خدای دیگه نیافریدم، که من یه نفر رو به وجود آوردم که این انسان باشه و این توانایی آمدن بالا تا مقام خلیفه اللهی رو داره. خلیفه یعنی چی عزیزان؟ بارها گفتیم باز، خلیفه یعنی جانشین، یعنی قائم مقام خداوند در عالم هستی انسان است و تمام توانایی ها و قدرت خداوند رو و دانش خداوند رو او بالقوه دارد. حالا پیامبر که اومده رفته تا قاب قوسین او ادنا، یعنی نزدیکترین، یعنی دو قوس که قبلا واسه توضیح داده بودم، این دو قوس در زبان عرب دو کمان میگویند، دو تا کمان. یعنی وقتی که متر میکردن قدیم ها، متر رو نمیدونم این جی پی اس و این چیزا که نبود، که با وجب اندازه میگرفتن، با قدم اندازه میگرفتن، یه چیزی هم درست کرد از کمان تیراندازی هم استفاده میکرد. این دهانه کمان تیراندازی قدیما که میشه لیک میکردن، دیده باشید تو این فیلم ها و این ورمن، این شده بود یک ابزار اندازه گیری. میگفتن یک کمان، دو کمان، سه کمان، ده کمان، این عرض این زمینه، طول این زمینه، خب با این اندازه. حالا اون 80 سانت بود، دهنش یه متر بود، نمیدونم برای شده بود یک ابزار اندازه گیری مساحت و طول و عرض و این. همون با همون زبان توده اون روز داره حرف میزنه قرآن، میگه که پیغمبر آمد قاب قوسین او ادنا، بلکه اینقدر نزدیک شد که دو کمان مونده بود، یعنی دو قوس، نمیدونم میشه یه متر و نیم چقدر. اینا مقصود یه متر و نیم نیست، اصلا بحث سانت و متر نیست، میخواد بگه نزدیک شد، تا اونجایی که میشد نزدیک شد، اما او نشد، چون قرار نبود او بشه، قرار بود خلیفه او باشه دیگه، نشست کنار او و همه اوصاف او رو به خودش گرفت. این میشه مقام جبروت و انتهاش که عرض کردم خدمت شما عزیزان. خب ما این نقطه هم اینجا برای تغییر زاویه از شمس براتون بخونم. شمس تبریزی نکات جالبی داره که مولانا عرض کردیم، مثنوی مولانا و دیوان کبیر مولانا عمدتاً ناظر به همین جملات کوتاه شمس تبریزی است. و ببینید چه درک عمیق و وسیع مولانا نیست، چه ارتباط قوی روحی بین شمس تبریزی و مولانا رخ داده که توانسته از این جملات کوتاه شمس تبریزی رو که بیان کرده تبدیل کنه به داستانهای 400 بیتی 500 بیتی مثنوی و حالا کمتر و بیشتر، و در دیوان کبیر غزلهای متعدد. از جمله یکی همینه، ببینید شمس میگه فقریست که به حق برد. و صحبت از فقر رو با هم بایستی تبیین بکنیم که این فقری که گاهی ستوده میشود و در بسیاری موارد در واقع مذموم شناخته میشود چه فرقی با هم داره. آیا همون فقره که گاهی مذمومه گاهی ممدوحه یا نه، اینا دو تا مقوله جداگونه هستن. شمس داره میگه فقریست که به حق برد و از غیر حق گریزان کنه. این یه نوع فقره. فقر یعنی چی؟ یعنی نیاز. خب نیاز، حالا این نیاز مادی باشه یا معنوی باشه. و غنا یعنی بی نیازی. حالا شمس تبریزی میگه که ما یه نوع فقر داریم که انسان رو به سمت خدا میبره. یعنی چی؟ یعنی از خلق بی نیاز میکن. یعنی شما به میزانی که از دیگران این ناف نیازتون رو ببرید، در واقع به مقام عرض کنم که فقر الالله نزدیک شدید. حالا میگید ما ارتباطمون با انسان رو قطع کنیم، نونوایی نریم نون بخریم چون اون داره نون خدمات به ما میده، یا نه نه میگه اینا نیست اصلا. میگه وابستگی هاتون رو به بیرون از خودتون کم بکنید و وابستگیتون درونی میشه. وقتی که درونی شد، خدا در درون شما نشسته، به او نیازمند میشوید و از دیگران بی نیاز. یعنی اون وقت اون دغدغه های بیرونی شما را پا درد نمیاره، در نمیاره، رنج ایجاد نمیکنه براتون. خب درد نمیاره اگر رفتم دم نونوایی دیدم حالا نون تمام شده، عذار نمیگیرم. مثلا دارم عرض میکنم، مثال خیلی سطحیه. اگر پستم رو از من گرفتن دردم نمیاد. اگر خدای نکرده دچار بیماری شدم دیگه رنج نمیبرم، چون میدونم قواعد و قوانین این عالم همیناست. مالم رو خدای نکرده وقتی از دست دادم، یه چیز با ارزشی رو مفقود شد، گم کردم، من مچاله نمیشم، من نمیشکنم. اما وقتی که تعلقات من، وابستگی های به من به اینها زیاد باشه که اینها هیچ کدوم من نیستم و همه بیرون منه، همه عارضی است و حقیقی نیست، زیاد باشه به اینها، و هر کدوم از اینا رو که من دست میدم انگار یه تیکه از من دارن کنده میشه و دردم میاد و زخمی میشم. میگه مولانا شمس تبریزی میگه شما به مقداری که به سمت فقر به این معنای بی‌نیازی از خودتون، از بیرون خودتون و از دیگران بشید، به خداوند نیازمندتر میشید. و چون خداوند غنای مطلقه، غنی مطلق هست، بنابراین شما از غنا و غنی از کنم از دارایی مطلق خداوند برخوردار میشید. فقری است که به حق برد، پس این فقر انسان رو نزدیک میکنه به خدا، و از غیر حق گریزان کند، و فقری است که از حق گریزان کند و به خلق برد. این هم یه نوع فقره. خب این فقر فقر ذلت آمیزه و اون فقر فقر تعالی انگیز و افتخار آمیزه دیگه. هر آن بعد یه بیتی هم میاره شمس تبریزی، اشعار دیگران رو حفظ کرده بود در جای مختلفی که صحبت میکرد، یکی دو تا گاهی خیلی هم کم، یکی دو تا بیت، سه تا بیت سند میاره از سخنان بزرگان قبل خودش. هر آن کش گل نسازد خار سازد. ببینید شما دقت کنید، پس مشکل دو تا ماموریت بیشتر برای انسان وجود نداره، یا خار خارستان میسازد یا گلستان میسازد، یا خار تولید میکنه یا گل تولید میکنه، غیر از این هم چیز دیگری نیست. پس دو تا کار ما میتونیم، هر کاری که بتواند گلستان زیست بشریت رو گسترش بده، تکمیل بکنه، زیبایی بده، روح بده، لطافت بده، بوی و عطر خوش بده به جامعه انسانی، این کاری است که انسان گلساز باید انجام بده. یعنی انسان الهی باید بره به سمت زدودن زشتی ها، تیرگی ها، خار ها، زخم ها و درد ها و رنج های انسانی. هر ادعای دیگری، هر حاکم دیگری در نقاط مختلف دنیا کرد، شما ازش نپذیرید که ما میخواهیم چه بکنیم. این باید باشه، در عمل هم باید این نشون داده بشه که من دارم گلستان پرورش میدم، بیابان رو دارم، خار بیابان خار آلود رو که این کره خاکیست، اوصاف منفی انسانی است، اینها رو دارم تبدیل میکنم به یک گلستان پر رونق، پر برکت، بسیار زیبا و لذت بخش، که انسان ها از این حیاتشون و در همین نشأه چندین ده ساله بتونن لذت ببرن و زندگی کنن و فارغ بشن از دغدغه‌هایی. یه عده همه الان در کشور ما بر این اعتقادن که هر چقدر مردم رو تنگ دست و فقیرتر یه عده نگه داریم، اونها الهی تر میشوند، به خدا نزدیکتر میشوند، به یاد خدا میفته. وقتی گرسنه میشه، دردمند میشه، خب این چه یاد خدا افتادنیه که تو توصیه میکنی و دوست داری که جامعه رو بکشونی به یه سمتی که مردم از بدبختی و فشار و خستگی و سختی یاد خدا، اصلا این خدا به چه درد میخوره؟ این خدایی که همش به درد همین برای سختی های من باید صداش کنه. نه خیر، این که یه بود بسیار کوچک خداونده که به یاری ما برمیخیزه در موقع مشکلات و سختی ها که ناگزیریم در زندگی برامون پیش میاد. اما این که من روی کردم رو بکنم به این سمتی که ما انسان ها رو در سطح پایین رفاه و آسایش نگه داریم که اینا خدا از یادشون نره، این خیلی مسخره است و هست. همین الان یک نهله اندیشه این چنینی در کشور ما وجود داره. خب از عنایت می‌فرمایید این هست. بله، حالا با اونا ما کار نداره. اما مولانا چی میگه؟ عرفا چی میگن؟ میگن نه، اتفاقا شما اگر از دغدغه‌های اولیه زندگیتون فراغت پیدا کنید، اون خدایی که اونجا پیدا میشه خدای بسیار نشاط انگیز و یاری رساننده است. خدای بسیار زیبایی است. خدای بسیار حلاوت آفرینی است. خدای بسیار منبسط کننده است. و خدای مندگاره که از نیازهای اولیه انسان رها. اصلا وظیفه حکام در جوامع بشری این است که انسانها رو از نیازهای اولیه رهایی بدن، جوری برنامه‌ریزی کنن، جوری کار بکنن که فقر نباشه. من نمیگم همه بیان ثروت‌های نجومی، نه خیر، اگه اتفاقا عادلانه جامعه ثروت‌ها توزیع بشه ثروت نجومی هم پیدا نمیشه. اینو از تعمیر هم گفت، من هیچ کاخی رو ندیدم، این سخن اوست، که در کنارش کوخ‌ها و ویرانه‌هایی قرار داشته باشه. از اینا گرفتی دادید به اونا، اینو کار نه، حالا عادلانه باید تنظیم. اما وظیفه حکام در دنیا این است که این مقدمات، یعنی اون نیازهای اولیه‌ای رو که حالا مزلو آمده دستبندی کرده، اونها رو رفع بکنن تا بشر فراغتی پیدا کنه، بره سراغ خودش، بره سراغ خدای هستی، بره سراغ تکامل و رشد. سراغ خودش بره یعنی رشد، سراغ خدا بره یعنی رشد. این هر چقدر فقیرتر باشه این بدبختر و گرفتارتره. نه سراغ خودش میره نه سراغ خداش میره. ما این نمیخوایم بفهمیم، خیلی ها نمیخوان اینو بفهمن که جامعه رفاه زده اتفاقا جامعه خدا زده است، به شرطی که رفاه هم با نگاه عادلانه توزیع بشه، باز دوباره طبقات متعدد درست نشه. لذا میگوید هر آن کش گل نسازد خار سازد. پس ببینیم ما داریم خار تولید میکنیم یا گل تولید میکنیم. کرا منبر نسازد دار سازد. خیلی جالب، یا خار باید تولید کنی یا گل باید، یا منبر باید تولید کنی، یا اگر منبر تولید نکنی چیکار میکنی؟ دار تولید. خیلی چیز عجیبی ها، یاد داری به انسانهای دیگه لطمه میزنی، اونها رو به دار میکشی، رنج میدی، زخم میزنی، اذیتشون میکنی، یا اینکه داری تعالی بهشون میبخشی. منبر ساختن یعنی تعالی بخشیدن، کمک میکنی بیان بالا. کرا منبر نسازد دار سازد. این سخن شمس تبریزی 800 سال پیش. هر شادی و هر خوشی که پیش می آید، عنایت بفرمایید، این خیلی اصل مهمیه، این میگم روانکاوی روانشناسی یعنی همین، هر شادی و هر خوشی که پیش می آید تو را مبشر غم است. این رو قبلا به زبانهای دیگه از استفاده کرده بودیم، از مثنوی و حتی از سخنان شمس گفته بودیم، اما در جای جای مقالات این موضوع مهم و این قانون و قاعده تکرار شده. در مثنوی هم همینطور، هر شادی و هر خوشی که پیش می آید تو را مبشر غم است. عجیبه، میگه اگر دیدی یه وقتی یه شادی همینجوری پیش آمد برای شما و خیلی خوشحال شدید با داشتن یه تمتعات، برخورداری هایی که از بیرون اتفاق بیفته و مقصود شادی درونی نیست، مثلا فرض کنید حقوق من زیاد میکنه، یه دو سه روز حالم خوب میشه، مثلا یه ماشین میخرم حالم خوب میشه، یه خونم عوض میکنم حالم خوب میشه، یه لباس خوشگل میخرم حالم خوب میشه. اینا رو میگه با شمس تبریزی. اینا که بیرونه، از ذاتی نیست. خوشحالی اگر درونی باشه مندگاره و ارزشش هم به همون. میگه باید که هر شادی و خوشی که پیش میاد تو را مبشر غم است. چرا؟ برای اینکه این انگشتری رو که من الان امروز خریدم با قیمت بالایی، کسی به من هدیه کرد، خیلی هم زیباست و من دوستش دارم و باعث یک شادی موقتی در من شد، یک نگرانی هم بلافاصله همراهش آمد که این از دست رفتنی است، این ممکنه گم بشه، این ممکنه دزد بدزده، این ممکنه من یه وقتی به فقر و گرفتاری مبتلا بشم مجبور بشم بفروشمش. می‌بینید بلافاصله همراهش مبشر غم هست، یعنی در درونش. بله،
وقتی بلایی غیر از اون میاد سر آدم، این اصلا مربوط به اون شادی نیست، واقعا یعنی شادی اونا دنبالش غم میره.
بله، حالا اونم هست،
حالا چرا من نمیدونم
هر شادی و هر خوشی که پیش می آید تو را مبشر غم است. پس میگه در درون خودش غم داره، برعکسش هم هست، یعنی پیغمبر غم است هر شادی و هر غم پیغمبر شادی است. و این تضارب ها و این تضاد ها هست که انسان رو به کمالات میکشونه. یعنی وقتی که من یه چیزی رو دستم میاد خوشحال میشم و بعدش غم سراغ من میاد، برای این است که میخواهد به من بگویه به این تکیه نکنی، یا دلتو به این خوش نکن، این خودش فانی شدنیست، از بین رفتنیست، این نداره چیزی به شما بده که شما میخوای شادی تو از این انگشتر طلا بگیری، شادی تو از اون ماشینت بگیری، شادی تو از اون پستت بگیری. اینها کاری نیستن اصلا تو این عالم، چیزی نداره که به شما بده. این نسبت شماست که با او پیدا میکنی و این نسبت کاذب غلطه. خوشحالت میکنه و در این حال در بطن همون خوشحالی همون لحظه غم نهفته است که خب این بالاخره این پست رو پست از من میگیرن دیگه.
معیت رو میگه، میگه همگام با هر سختی تو خود متن سختی ها یک آسانی همراه هست و در این آسانی معیتی داره اون سختیه. یعنی هیچ فکر نباید فکر کنیم که این دوره میگذره یه به دوره سختی میفتیم، یا میگه در بد نه همون سختی ها آسانی نفته هست.
بله درست.
توصیه که باز قرآن میگه، میگه لا تفرح و علا ما آتاکم، خیلی فرح و خوشحال نباشیم به آنچه که بهتون داده میشه.
خب همینه دیگه. ببینید این آموزه اشاره ای که فرمودن، حالا دیگه نمیدونم، من که اینجوری نیستم، من قبول ندارم، من خودم شخصا شادیم بسیار بیشتر از من. برای اینکه با مسائل حل کردم، نه اینکه من فرق دارم با آدم های دیگه. من بر اساس قواعد جناب مولانا تا اونجایی که میتونستم حل کردم با خودم این مسائل، به خاطر همین هم خیلی درگیر این قضایا نمیشه.
استاد من یه باغبونی داشتم میمدم صحبت میکنم، ما یه باغبونی داشتیم، خیلی نظافتچی، خیلی آدم خوبی بود و به نیکی ازش یاد میشد. این آخرهای بازنشستگیش پسرش فوت میکنه، یعنی شب میخوابه و از دنیا میره. باغبون دیگه به من گفت ببین خانم، من جوابی نداشتم به این حرفش، گفت ببین این آقا خیلی خوب بود، خیلی خدمت خوبی انجام میداد، وظیفه‌شو خوب انجام میداد، ولی ببین آدم ها این دنیا خوبی میکنن این بلا سر میکنن، باقیبون های هستن هیچ کار نمیکنن، هیچ بلایی سرشون نمیاد. واقعا جوابی نداشتم بهش.
سلام علیکم. حالا این جواب ها رو که ما دادیم مکرر به شما عزیزان عرض کردیم، وقت ببینید خدا که اونجا نشسته موچ من و شما رو بگیری دائم که دائم نه، ما اینها اثرش عزیزان خوب عنایت بفرمایید. ما از ازل، این دقت کنید به این جمله که دارم عرض میکنم، ما از ازل شروع کردیم به ابد در حال حرکتیم. اینجا 50 سال، 60 سال، 20 سال، 100 سال، 150 سال از اون ازل تا ابده کجای کاری ما؟ چرا منتظریم که همه چی رو همینجا ببینیم؟ اینجوری نیست. مثل بچه میمونه که 9 ماه تو شکم مادره، بعد بخواد این دنیا رو ببینه، بخواد دریا رو ببینه، بخواد کوه رو ببینه، بخواد نمیدونم سایر کرات رو ببینه، بخواد ماه رو ببینه، خورشید رو ببینه، افلاک رو بشناسه، اتم رو بشناسه. غلطه دیگه. میگم تو همینجا فعلا همین کار رو همینجا تو بکن، ما این مراحل به تو خود نشون خواهیم داد. بعد متولد میشه میاد تو این دنیا اینا رو میبینه، بعد هی میخواد ببینه اونور چه خبره. بعد همین داستانه دیگه. میگه بابا صبر کن، ما تو رو این مسیح، تو ازلی ابدی هستی، تو موجودی نیستی که تمام بشی، اصلا نگران نباش. بنابراین تمام خوبی ها، زشتی ها، پلیدی ها و از کنم فضاهای مثبت و منفی که در زندگی ما به وجود میاد به واسطه ما، چه اندیشه باشه چه عمل باشه، در این مسیر ازلی تا ابدی ما تأثیر گذاره. حال ما میخوایم همه الان خب جای خدا بشینیم و همه الان هم همه اینا رو ببینیم، خب اصلا این سوالا پاسخ نداره. سوالا واقعا سوالای بی پاسخی است، برای اینکه ما با این مغز بسته و کوچیک خودمون میخوایم هم اینا رو همینجا بگیم خب بله این آدم خوبی بوده، بچه‌ش بی موقع فوت کرده، اون آدم بد، یعنی خدا عادل نیست، یعنی مثلا خدا نمیبینه، خدا نمیفهمه، یعنی قوانین عالم غلطه. نه خیر، اینا هر کدومش مسائل مربوطه به خودش رو داره.
هر که در این بعض مقرب تر است.
حالا اونم یه بحث دیگه است. بله. خب حالا بذارید بریم جلو کمی. هر شادی و هر خوشی که
خیلی دیدم. آدمای خیلی خوب و اینا خیلی
گرم. این سوالی که خواهم کرد با اون مثالش در قرآن راه رفتن دوستی حضرت خضر با موساست. موسا نتونست تا حتی بهش حضرت خضر گفت تو نمیتونی با من راه بری. و این داستان موسا خضر همه روزه است. هر زمانه.
بله.
ما دیگه به موسا مثلا نمیتونیم برسیم. چه بسا بخوایم کار کنیم برسیم ما. ولی ما جواب هر چیز رو اون خضر این کارو کرد. الان هم داره میکنه. ولی بشر عادی نمیتونه بفهمه چه اتفاقی افتاد. معناش دست خودشه. هر روز هم این اتفاقهای موسا و خضر داره میفته.
بله.
جواب قرآنی داره که به آرامش هم آدم رو میرسیم.
ولی متشکر، اشاره خوبی بود به داستان شادی و بشارت. خب گفتی هر شادی و هر خوشی که پیش می آید تو را مبشر غم است و رکس همینه دیگه. شادی و بشارت لایق بشر است. ببینید اینکه ما میخواییم از شادی همش تو شادی باشیم از غم فرار کنیم، میگه نمیشه. قاعده این عالم، قانونمندی این هستی، خداوند تو را به گونه ای آفریده است که به واسطه غم و شادی تکامل پیدا میکنی، به واسطه عسر و یسر تکامل پیدا میکنی. من مثالی که زدم که اشاره کردن قرآنیش رو سرکار خانم قبلا خدمت شما عرض کرده بودم، گفته بودم که به همینطوری که شب شروع میشود، یعنی همینطور که خورشید غروب میکنه داره طلوع اتفاق میفته. ما خیال میکنیم صبح ساعت 5 خورشید طلوع میکنه، نه خیر، خورشید از همون موقعی که غروب میکنه طلوعش هم شروع میشه. بنابراین عسر و یسر اینجوریست، غم و شادی اینجوریست. نه صفت خداوند سمیع بصیر است. ببینید چی داره میگه. اتفاقا همین پاسخ سوال بزرگوار. ما اوصاف خودمون رو با خدا مقایسه میکنیم، خواسته های خودمون رو، برداشت های خودمون رو میخوایم فکر کنیم خدا هم مثل ما فکر میکنه، خدا هم مثل ما کار میکنه. بعد میگیم خب چرا اینجوری نشد، چرا اینجوری نشد. اینجا شمس جواب داده دیگه. شادی و بشارت لایق بشر است، یعنی خدا نه شاد میشه نه غمگین میشه. این رو ما توجه داشته باشیم. ما خدا رو مثل خودمون میبینیم، میگیم خدا هم مثل ما خشم میکنه، خدا هم مثل ما قهر میکنه، خدا هم مثل ما خنده میکنه، خدا هم مثل ما خوشحال میشه. خب این خدایی که قرار باشه که چیزی مشکلی براش پیش بیاد غمگین بشه، یه چیزی براش پیش بیاد خوشحال بشه، این که خدا نیست که، این میشه بشر دیگه. پس مولانا شمس اینجا داره میگه که شادی و بشارت لایق بشر است، نه صفت خداوند، نه صفت خداوند سمیع و بصیر است. شادی پیک غم است. پس وقتی که یه شادی بر ما ظاهر میشود در واقع پیغمبری است از غم. او گفته برو و این پیغام ما رو برسون که ما داریم میای. و بست پیک قبض است. و وقتی هم که نشاط پیدا میشه در واقع پیام‌آور غم هست. آن عجب و شگفت که تو را از چیزی خوش می آید، از سبزه و جمال و جاه و غیر آن شکوفه الهی است که می شکفد. خب اون چیزایی که شما رو خوشحال میکنه. بازم ببینید که جنس دنیایی داره دیگه. حالا این چند تایی که شمس تبریزی نامورده میگه از سبزه، یعنی فضای بیرون باغ و گل و اینها، و جمال یه زیبایی که شما میبینید، و جاه موقعیتش پست و مقامی که پیدا میکنه، و غیر آن شکوفه الهی است که میشکفد. اینم خیلی جالبه، به خدا نسبت میده. شکوفه الهی است که میشکفد، اما ولیکن چون ساعتی دیگر شود آن شکوفه را ببویی، بیقرار شوی از گندگی. دقیقا گل رو داره ترسیم میکنه. شما یه گل رو اولش که میبینید خیلی لذت میبرید، بانشات میشید از لطافتش، از بویش، از رنگش، و میذارید چند ساعت میمونه گندیده میشه، همونو میندازید کنار. یعنی میخواد بگه برای بریدن از تعلقات از این قاعده استفاده بکنید. اگر هم موقتا شما رو شاد میکنن، بدانید که این شادی مندگار نیست، به گندگی، به تعبیر میگه گندگی، به گندیدگی مبتلا خواهد شد و شما رو منزجر خواهد کرد. همین آن شکوفه را ببینید. حالا میگید چجوری انسانهایی که دور و برتون هستند که حالا سنشون بالا هست و دیگه تقریبا به این جنبندی رسیدن که دیگه نه اون موقعیت اجتماعی الان مونده، نه اون زیبایی جوانی مونده، نه اون نیرو مونده، نه اون پوله که الان انباشته شده به درد میخوره. ایشون فقط در حد این که مراقب باشه نمکش زیاد نشه، شیرینیش زیاد نشه، قندش کم و زیاد نشه، هیچ چی نمیتونه بخوره، هیچ کار نمیتونه بکنه. ثروت ها همینجوری انباشته شده، از او بری بپرسی میگه آره اینا همش گندیده شده. همه اونایی که من داشتم خیال میکردم خیلی مهمه، الان همه مثل اون گل گندیده است. آن شکوفه را ببویی بیقرار شوی از گندگی، یعنی حالت به هم میخوره از غم و اندوه که باشد، خواهی از خود بگریزی، شاخ طلبی تا چنگ در آن زنی. خوب دقت فرمید، میگه از این میگریزی، یه چیزی میاد شادید میکنه، بعد موقعیتشو از دست میده، اعتبارشو از دست میده، شما دوباره غمها برمیگرده به شکلهای گوناگون، دوباره یه چیزی دیگه پیدا میکنی بهش آویزی میآویزی خودتو، که از این حالت افسردگی و غم خودت رو نجات بدی. و میگه که شاخ دیگر طلبی، حالا یه شاخ درخت آویزون بشی یا به چیزی میخی سیخی که کمک کنه، شاخ طلبی تا چنگ در آن زنی، که چیکار کنی دوباره این غمی که اومده اینو یه جوری برطرف کنی. و آن فرزند است، میگه خیلی خوب، من دل به فرزندم خوش میکنم. و آن هنر است و سخن عجیب است، یعنی حرفای مهم، به اینا دل خوش میکنی، باز میبینی اینا هم همون گل شد بعد از مدتی که پژمرد و گندیدگی آمد. ساعتی برآید همان گندگی تو زدن گیرد، گندگی تو زدن گیرد، یعنی خودش رو نمایش میده و تو رو وادار به در خود فرو رفتن میکنه، یعنی دوباره غمگین میشی. اون شادی ها چون مصنوعی بود، کاذب بود، اصالت نداشت، استمرار پیدا نکرد، بعد از یه مدتی دید نخه اونم نشد، یعنی فرو رفتن در خود. بله، یعنی عقب نشینی میکنی، غمگین میشی. که گاه آگاهی و خواب تو خالی آمد از عرصه، و این آگاهی تو شکوفه و خاربنان و آتشی، که اون بالا هم اشاره کرد که این تبدیل به آتش، این همه رنگ ها را از پیش چشم دور کن. میگه پس این جاذبه های موقت رو که خوشحالی موقت میارن و بعدش هم یه غم سنگین پشت سرشون داره میاد، اینا رو اصلا بهشون دل خوش نکن، نه اینکه نداشته باش، سراغشون نرو، باز اشتباه نشه. میگه اگر شما شادی تو از پستت گرفتی، بدان که از دست میره، غم سنگینی سراغت خواهد آمد. شادی تو از مالت گرفتی، شادی تو از مدرک تحصیلیت گرفتی، شادی تو از زن و فرزندت گرفتی، فرق نمیکنه، خودت باش. همه حرف مولانا میگه اینه که خودت باش. اگر خودت شدی، شما از همه این دغدغه هایی که امروز روانشناسان نسبت به انسان ها دارند و خودشون هم گاهی بدتر از بقیه هن و میخوان درمان دیگران بکنن که من دیدم، و یک کیسه دارو پشت شما میدن میگن اینا رو بردارید برید، این حل میکنه. تا بله احسن، بله دقیقا این تضارب و تضادها تو عالم ها. حالا ببینید این نکته که اشاره کردم، من اینجا نعرض کنم، اگر ما قانون تضاد رو در این عالم بپذیریم، دیگه اون موقع درگیر نمیشیم که چرا این اینجوری شد، چرا اونجوری شد، چرا غم، چرا شادی. میگم آه اصلا قاعده شاکله این عالم و موجود انسانی، وگرنه مثلا روباه که غم نداره که، شادی اصلا نمیفهمه، گرگ رو شادی میفهمه، غم میفهمه، مثلا شیر غم میفهمه، مار غم میفهمه، شادی میفهمه، نه هیچ کدوم اینا نیست، این مختص انسانه و نسبتش با این عالم. اما اگر اینو ما فهمیدیم که این قانون رو خدای متعال برای کمالات انسان قرار داده که دل از وابستگی های بیرون از خودش ببره و بدون اینا اصالت نداره، اینا نمیتونه او رو سر پا نگه داره و نهایتا رو بکنه به او، اون موقع این اذیت نمیکنه ما رو، این تضادها و تضارب هایی که در زندگی پیش میاد.
ببخشید، اشعارش هم بیشتر یادم مولانا میگفتش که غم و درده که آدمو میسازه تا شادیه.
بله همین اصلا.
برای همین به نظر من این دنیا اینجوریه.
دقیقاً هم.
برای اینکه انسان پخته کنه. در پس شادی هیچ درسی وجود نداره، ولی در پس غم آدم پخته میشه.
این همه رنگ ها را پیش چشم دور کن. خب این جاذبه ها جاذبه های کاذبه، اینا رو کنار بزنید تا عجبی دیگر بینی. اگر تونستی یه تعلقات تو بینا کم کنی، اون موقع یه چیزهای حقیقی در درون تو پیدا میشه که به اونها متکی میشی و اون حقیقیه، چون حقیقیه از جنس اونه، مندگاره، و دائمی است. اون وقت بسته دائم، این که مولانا با علارغم این که این قانون رو داره برای ما بیان میکنه، میگه شادی غم میاره، غم شادی میاره، ولی خودش میگه گردن غم رو من میزنم اگر پیش من بیاد، اگر راست میگید بگید غم بیاد سراغ من تا من تکلیفم باشه روشن کنم، یعنی من شادم، یعنی من اینا رو گذاشتم کنار، پیش چشمم دور کردم تا عجبی دیگر دیدم، تا عجبی دیگر بینی و عالم دیگر از هو، که نه بدین خوشی و ناخوشی ماند. هیچ شباهتی هم با این شادی و غم نداره، جنسش اصلا متفاوته. زنجیر سر زلف تو زان دارم دوست، زنجیر سر زلف تو زان دارم دوست، کو لایق پای دل دیوانه ماست. اینم شعری است که شمس تبریزی در این قطعه از مقالات اون موقع خونده. و اما یه سوالی این عزیز ما بیرون از جلسه در دو هفته پیش فرمودن و اشاره داشتن که من فکر کردم لازم باشه توضیح عرض کنم خدمت شما، ممکنه شما هم یا دیگران هم این سوال در ذهنشون پیش آمده باشه. ما داشتیم داستان حلیمه رو میگفتیم اگه یادتون باشه، در ادامه مثنوی دفتر چهارم گفتیم که پیامبر در دوران طفولیت و در آخرین روزهایی که دیگه دوره شیرخوارگی تمام میشد، حلیمه که دایه ایشون بود، ایشون رو آورد که به جدشون تحویل بده، و در مسیری که آمدن در کنار کعبه و در کنار کعبه اصوات گوناگونی حلیمه شنید و حواسش پرت شد که این صدا از کجاست و کیه و چی میگه و اینها، حواسش پرت شد و بچه و پیامبر در گم شد. و بعد هم گفتیم که مولانا ادامه داد که بله، این خیلی نشون نگران شد که چرا حلیمه، چرا این بچه گم شده و این طرف اون طرف و ترسان و لرزان دنبال ایشون میگشت، تا اینکه پیری رو دید و پیر آمد و گفت که بیا ما راهنماییت کنم. مشکلش رو وقتی متوجه شد، ما یک خدایی داریم، کسی داریم، یه بزرگی داریم، یه ولی داریم، تعبیر ولی میکنه که این بسیاری از این مشکلات ما رو اینجوری حل کرده، من شما رو میبرم پیش ایشون. حلیمه هم خوشحال میشه که خب بالاخره کسی هست که میتونه این گره رو باز کنه یا غیب گویی کنه یا مثلا جای گم شدن ایشون رو نشون بده. این کارو که حالا هم ما گاهی به جن رو نمیدونم تلسم و این بازی ها توسل میشه، میخواد همین رو بگه. اصلا بحث این داستان اتفاق نیفتاده، داستان ساخته ذهن مولاناست. میخواد مسئله خیلی مهمی رو بگه که من اون هدف رو میخوام عرض بکنم که هم سوال اون عزیز رو اجمالا پاسخ داده باشم و هم سوالات مشابهی اگه احیانا پیش آمده اینجا عرض بکنه. و اون پیر ایشون رو هم داره میبره پیش بت عزا، یعنی بت بزرگ مکیان، یعنی که خدای بزرگه و بالاترین از اون خدا هم نیست. میبره پیش او و شروع میکنه و حلیمه رو معرفی کردن به بت و مشکل رو گفتن. اول میگه سجده کرد و بعدش هم ایشون رو معرفی کرد که بله، این حلیمه خاتون فرزندی داشتند و گم کردند و الان متوسل به ما شما کمک کن. که حالا به محضی که اسم فرزند که پیامبر اسلام بود آمد، میگه بت به سجده افتاد و سقوط کرد و اینها که خوندیم اینا رو برات. اما سوالی که بزرگوار فرمودن و سوال مهمی هم هست این که خب مولانا ممکنه این ذهن شما پیش بیاد که خب مولانا برای چی دنبال این خرافات رفته، که ما داریم میگیم که اصلا اصل این داستان هم اتفاق نیفتاده، چرا مولانا دنبال این خرافات رفته؟ اگه بچه دو ساله گم بشه، بیاد جلو بوت مثلا شکسته بشه، تعظیم بکنه، فلان بکنه، خب اینا چیه جور باورها و اعتقاداتیست؟ این رو من خواستم توضیح بدم که اصلا داستان‌های مثنوی و قرآن عمدتاً سمبولیک و نمادین هست. این رو همیشه بهش توجه داشته باشید. اگر بخواهید قرآن رو به خصوص داستان‌های قرآن رو درست بفهمید، بفهمیم ما و مثنوی رو و حتی دیوان کبیر رو و حالا مطالب از این جنس رو بخوایم درست بفهمیم، هیچ راهی وجود نداره که ما به نگاه سمبولیک رو بیاموزیم و یاد بگیریم و ببینیم که این نمادهایی که مطرح شده در داستان چی هست. در این داستان حلیمه و اون بت و اون پیر، این داستان نمادی است، سمبولیک هست. در این داستان حلیمه نماد تن است، عنایت بفرمایید. باید این چاره ندارم باید باز کنم که مقداری اون شبهه‌ای که درستم هست برطرف بشه. نماد تن است که وسیله رشد جانه، میبینید دقیقه پیامبر جانه، حلیمه تنه، جان رو به تن سپردن، در درون تن قرار گرفته و به واسطه تن به کمک تن این تکامل و رشد پیدا میکنه و میاد بالا و از کمک جان روح فراغت پیدا میکنه و روح و جان روح جان رو گم میکنه. عنایت میفرمایید؟ روح تن رو گم میکنه نه جان رو، روح تن رو گم میکنه. بعد از یه مدتی یه مقداری میاد رشد اتفاق میفته، حالا اونجا مولانا نماد دو سالگی رو بیان کرده، روح تن رو گم میکنه و این اتفاقی است که در تک تک ما انسان ها افتاده. ما خود حقیقیمون رو که جان هستیم و روح هستیم گم کردیم، ما تنمون رو خودمون میپنداریم و این تن گم شده. روح بایستی دنبالش باشیم و پیداش بکنیم. اون تن او رو نگران کرد، در صورتی که پیامبر روح بود و وقتی که اونجا صحبت از روح شد و اون دیگه اونجا مقام پیغمبری نیست که بت رو وادار به سجده کرده، روح هست که بت رو وادار به سجده کرده. وقتی که جان او آشکار شد دیگه، جان پیامبر دو ساله با جان پیامبر صد ساله که فرق نداره، که یکیه دیگه. بنابراین اون جان وقتی که اونجا صحبت از جان شد، بت‌ها شکستند، فرو افتادند، تعظیم کردند. یعنی وقتی که حقیقت آشکار میشه باطل سقوط میکنه. اینو میخواد بگه مولانا، این داستان رو درست کرده، نه اینکه حالا یه واقعیت تاریخی اتفاق افتاده. پیر بت پرست میگه به سراغ او آمد. پیر کی بود؟ نفس بود. نفس که اومده داره وسوسه میکنه حلیمه رو به بیرون از خودش. میگه تو به جای اینکه به اون آه رو بگیری، آه بکشی، اون ریسمان رو بگیرید، از شاه خودت بیای بیرون تا این مسئله حل بشه، بیا برو متوسل شو با این بوتا، اینا مشکل تو رو حل میکنه. نفس داره وسوسهش میکنه، راهنمایی غلط میکنه، میگه بابا چیز دیگری نیه، این کار رو انجام میده. او رو هدایت میکنه به بوت. بوت اینجا نماد چیه؟ بوت نماد هر گونه گمراهی و انحراف انسان از خودشه دیگه، اصلا صحبت مذهب هم نیه. هر گونه انحراف از اون من الهی در واقع نوعی بوت پرستی است. پیر بود پرست به سراغ او میاد که اسم نفسه و او رو به خدای جعلی راهنمایی میکنه. دقیقا خدا آفرینی میکنه نفس و ذهن و شیطان در درون ما، خدای کاذب میآفرینه و ما مدت ها مشغول او میشه. اصلا بود پرستی یعنی همین. نماد تاریخیش، نماد اجتماعیش در دنیا این نیست که حالا یه سنگی درست کردن اونجا میرفتن سجده میکردن، یعنی یه خدای خودساخته. این باطن بت پرستی و باطن سنگ پرستی و چوب پرستی خدای خود ساخته است. و این رو یکی از مرحوم دکتر شریعتی فکر کنم یه جای خیلی به این نکته ظریف اشاره میکنه، فکر میکنم اون هم از مرحوم اقبال گرفته دیگه. شما میدونید که اقبال لاهوری فوق العاده به جناب مولانا ارادت داشت و اتفاقا یکی از فلاسفه و عارفان عصر ماست که به نسبت خیلی های دیگه مولانا رو خیلی خوب شناخته. آثار اقبال رو برید نگاه کنید، از اون فکر میکنم مولانا چی آقای شریعتی از ایشون این نکته رو گرفته و بیان میکنه و حالا یادم رفت نکته چی بود، او را خدای جلی، بله، میگه که انسان از بس که خودخواهه و نفس قدرتمنده و قوی هست، میدان به ظهور و ورود حقیقت بهش نمیده، چون میداند که به محضی که حقیقت در وجود شما وارد شد، نفس باید بره کنار، دکانش تعطیل میشه، باید ترک حکومت کنه. قدرت نفس در درون ما موقعی استوار و استوارتر میشود که حق رو بهتر بتونه بیشتر کنار بزنه، لذا نمیگذره که ما سراغ حقیقت بریم و هی صحنه های مصنوعی و دروغین و کاذب برای ما درست میکنه. ببینید شیطان وقتی که رفت پیش آدم و حوا تو اون بهش همین کار کرد دیگه، گفت ببینید خود شما واقعیت درونتون و اون خواسته حقیقیتون ماندگاری و جاودانگی است، درسته؟ آدم و حوا گفتن بله درست، اصلا ما آرزومون اینه که جاودانه باشیم، نمیخوایم از این عالم هجرت کنیم، میخوایم بمانیم. شیطان از همین جا استفاده کرد، گفت خداوند عمدن میخواد شما نمانید و این میوه ای رو که گفته نخورید، این میوه ایست که شما رو ماندگار میکنه، هر کس از این میوه بخوره جاودانه میشه، بیایید برید از این میوه بخورید خودتون خلاص کنید، گوش ندید به حرف این خدا. ببینید چه جوری داره فریب میده و بالاخره کرد این کارو. اینقدر اینا رو وسوسه کرد، از یک خواسته بسیار عالی که اینا داشتن استفاده سو کرد و به منحرفترین راه اینا رو هدایت کرد. خب برید میوه ممنوع، در صورتی که اون میوه ممنوعه میوه سقوط بود که خداوند گفت بابا سراغ میوه ممنوعه که میوه سقوطه، میوه گناهه، میوه زشتیست، میوه پلیدیست، نرید این سراغ، این کار نرید، شما رو معطل میکنه. من اتفاقا میخوام شما رو با سرعت ببرم بالا، اینا چه گیر میدن به شما. اگر رفتی سراغ این میوه ممنوعه، تنابها و ریسمانهاییست که دست پای شما رو میبنده، نمیذاره بیاد بالا، نرید سراغ اینا. و این کار کرد مرحوم شریعتی. اینجا حالا از کدن قول اقبال ظاهرن میگه که ما نمیتوانیم بپذیریم، نفس نمی اجازه نمیده ما حقیقت رو بپذیریم، به خاطر همین ما خدای خودساخته رو ترجیح میدیم به خدای حقیقی. چرا؟ چون اونو خودمون ساختیم. باز ببینید من چقدر قویه، چون من ساختمش بهش سجده میکنم و تبعیت ازش میکنم، ولی اون خدایی که منو ساخته رو نمیخوام بپذیرم. اینقدر این عجب، این کبر، این خودخواهی در انسان اوج میگیره و قوی میشه، یعنی اونهایی که سمبول بت‌ها رو درست کردن و مردم عادی که بدبخت بیچاره اینا رو نمیفهمن که اون عالمش، اون رهبرش، اون گفته بیا برو این بت این خداست یا نماد خداست اینو سجده کن، اینو مشکلات تعلم کنه، اونم رفته. که خیلی ها هم در طول تاریخ همینجوری به واسطه علمای ادیان اتفاقا منحرف شده. اما قصه این است که اون نفس نمیتواند جایگاه حقیقت رو در درون خودش بپذیره. علتش هم این است که با آمدن او این باید برود، به خاطر همین میاد خدای جلی درست میکنه و خدای خودش، خدای خودساخته خودش رو میپرسه. خورما رو به بت درست میکردن و میپرستیدن، پیشش سجده میکردن، بچه هاشون رو پیشش قربانی میکردن، داشته های مالیشون رو میرختن برای او قربانی میکردن و میبخشیدن و فدا میکردن، بعد هم آخر سر گرسنه شون میشد میشستن خورما رو میخورد. هیچ هم فکر نمی‌کردن که این چه کاری ها ما داریم. خب عنایت بفرمایید، بس این سخنی رو، این سمبولیک بودن این داستان حضرت عرض کنم جناب حلیمه رو عرض می‌کردم. او را به خدای جلی راهنمایی می‌کند تا حاجت او را برآورده سازد و طفل پیدا شود. خدای جلی و خیالی و خود ساخته به محض شنیدن نام طفل که نماد روح پاک و ناآلوده تجلی خلیفت اللهی انسان است فرو می‌ریزد در مقابل حقیقت که در نام انسان کامل تجلی یافته است. نام محمد نام انسان کامل است، چون که صد آمد نود هم پیش باز. مولانا داره میگه به محضی که بت نام حقیقت رو میشنود فرو میفته. اصلا قصه دو سالگی پیامبر نیست، قصه دایه بودن حلیمه نیست، قصه اصلا گم شدن پیغمبر نیست، بلکه گم شدن حقیقته که حالا نمادش شده پیامبر اسلام در این داستان مولانا. اینا فرمودید خدای جلی خود ساخته به محض شنیدن نام طفل، این نوشته خودمه، که نماد روح پاک و ناآلوده تجلی خلیفت اللهی انسان است فرو می‌ریزد و در مقابل حقیقت که در نام انسان کامل تجلی یافته تعظیم می‌کند. بت هم وقوف دارد که خدا نیست، یعنی همونی هم که خدا رو بت ساخته و میره سجده می‌کنه میدونه این خدا نیست. این خیلی مهمه. خود بت که دیگه طریق اولا میدونه خدا نیست. در مقابل حقیقت که در نام انسان کامل تجلی یافته تعظیم میکند. بت هم وقوف دارد که خدا نیست و همین که حق و اسم اعظم به او ارائه میشود به کذب بودن خود اعتراف میکند و سرانجام از درون کعبه آوازی میشنود. ادامه داستان جناب حلیم است که آدرس آن کودک و نماد انسان کامل را میدهد. این دیگه آخر داستان، حالا نمیدونم وقت کنیم بخونیم یا نه، نکات جالبی داره. نهایتا این شد دیگه، اون از اونجا ناامید شد حلیمه و دید نه این کاره نیست. از درون کعبه، کعبه کجاست؟ در درون دل خودآگاهیست، یعنی کرامت اونجا پیدا شد برای حلیمه. کرامت و کشف رخ داد برای حضرت جناب حلیمه و بهش گفتن فلان پیامبر زیر فلان درخت برو اونجا بود. گمم نشده بود پیامبر، من گمش کرده بودم. اینا رو میفهمید؟ پیامبر گم نشده بود، حلیمه پیامبر گم کرده. فرق میکنه که پیامبر گم بشه سرگردانی و ایرانی و ای جایی، نه حقیقت گم شدنی نیست، من هستم که حقیقت رو گم میکنم و باید برم پیداش کنم. از کجا باید پیداش کنم؟ میگه که از درونش ندا آمد که کعبه باشه. کعبه کجاست؟ کعبه اصلی دل مؤمنه، دل انسانه. احسن. اصل خانه خدا دل شماست، اون هم نماد دل شماست، نماد خانه خداست. خب که ما از اونجا پی به این خانه اصلی ببریم. این مراجعه میکنه، یعنی از درون خودش حلیمه ندایی میشنود که پرده رو کنار میزنن که بله اون زیر اون درخت اونجا پیغمبره، حقیقت اونجاست، برو اونجا و حقیقت رو پیدا کن، که میره و پیدا میکنه. خب اینم من پاسخ سوال اون عزیزمون که احتمالا سوال شما عزیزان هم خیلی بود. کدوم بیت بودیم یادتون هست؟ نمیدونم چقدر مونده هیچ، بس میخواستم یه غزل براتون شرح کنم که بماند دیگه. پس بذاری این دو سه دقیقه فقط یه غزل دیگه بخونم تا شرح نکنم.
غزلی که میخواستم شرح بدین اول بگین
باشه، همین بخواهد دو تا غزله به هم نزدیکه، هم شماره هاش به هم نزدیکه، هم از کنم که مفاهیم و معانیش به هم نزدیکه. غزل 18-24 که هفته آتی انشاءالله شهر میکنیم خدمت عزیزان در حد وسعمون، و غزل 18-23 یه شماره قبلیش که اون هم تم و عرض کنم که معنا و مفاهیم مشترک زیادی با این غزل داره که گاهی افراد هم اشتباه میکنن. بعدم دیدم یه جایی نوشتن که این غزل چند تا از بیتش مثلا افتاده جا به جا شده، در صورتی که این نیست، دو تا غزله. غزل 18-23 رو فقط میخونم چون فرصت نیست، و غزل 18-24 رو هفته آتی توضیح خواهیم داد خدمت عزیزان. این سیر نمیشوم ز تو، می‌بینید حضور خدا رو چقدر زیباست واقعا. سیر نمی‌شوم ز تو، نیست جز این گناه من. هی گفتگو یه دیالوگ قشنگی بین خدا و مولانا، بین شمس و مولانا، بین دل جان و مولانا داره اتفاق می‌افته که یه طرف اوست و این گفتگو رو خوب دقت فهمید. سیر نمیشوم ز تو، نیست جز این گناه من. سیر مشو ز رحمتم، ای دو جهان پناه من. میبینید اون یه حرف میزنه، این داره جوابش میده. سیر و ملول شد ز من، خون و سقا و مشک او تشنه تر است هر زمان. ماهی آبخواه من، در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، جانب بحر می روم، پاک کنید راه من، راه من. ببینید این خیلی جالبه دیگه. من مولانا، حالا من قرار نبود اینو توضیح بدم ولی نمیذاره دیگه، آدم قلقلک میده این ابیات مولانا. میگه به این کمها قانع نشید، کوزه رو بشکنید، در شکنید کوزه را، پاره کنید مشک را، محدودیت ها رو، دیوارهای محدودیت رو بشکنید، طبعتون رو وسیع کنید، نگاهتون رو بلند کنید. کوچی میشم وقت جانب بحر میروم، موقع به دریا راه پیدا میکنید. تا موقعی که به کوزه چسبیدی میخوای تشنگی تو از کوزه رفع کنی، همین تو کوزه میمونی. نهایتا یه خورده بیا بالاتر، یه مشک رو بچسبی که 5 تا کوزه آب داره، بازم همونجا موندی. چه کار کنم پس؟ میگه بی‌نهایت نگاه کن، به دریا نگاه کن، به دریا متوسل شو که بود. جانب بحر می روم، پاک کنید راه من. این موانع راه رو بردارید، مزاحم من نشید، بذارید من برم به دریا برسم. که الان خیلی چیزا در این عالم مزاحم ماست، نمیذاره ما به اون دریا برسیم. بعد چند شود زمین و حل، چند شود زمین و حل از قطرات اشک من. چند شود فلک سیه از غم و دود آه من. این و حل یعنی گل شدن. یه جایی رو که خیلی گل، خاک روس هم داشته باشه گل میشه، این حیوانات مثل گاو و اینا که برن شطور برای کار میرن اونجا، تو گل فرو میرن. و مولانا میگه این وجود من اینجوری شده، تبدیل به وحل شده، گل شده، خمیر شده، من گیر کردم تو اینجا. چند شود زمین وجود من وحل، گل روس که منو چسبیده بلم نمیکنه برم، از قطرات اشک من. خب گل شده این مرد، و مرکب من در من فرو رفته. یعنی من خیلی آه کردم، خیلی ناله کردم، و از ناله من، اشک آه من باعث شده که این زمین وجود من گل بشه و اتفاقا به وجب توقف من میشه. چند شود فلکسیه از غم و دود آه من. تا کی من باعثی ناله کنم و غم بخورم و غصه بخورم؟ و بعد حالا اینجا که مولانا اینو بشنوید ممکنه فکر کنید خب مولانا که داره میناله، اما میریم ابیات بعدی میبینید چجوری فاتحه غم رو خونده دیگه. چند بزاد این دلم، وای دلم خراب دل. چند بزاد این دلم، وای دلم بزاده بز ها
مال من بزارده گنجور نوشته، یعنی زاری بکنه، چقدر گریه
بکنه. حالا به معنای زادن هم هست، یعنی هی خیالات برای من ایجاد کرد، نمیدونم ممکنه که بزارد باشه، باید مراجعه کن. چند بزاد این دلم، وای دلم خراب دل، بیچاره دل بدبخت. چند بنالد این لبم پیش خیال شاه من، جانب بحر رو. و میگه برای این که نجات میخوای پیدا کنی باید این کار بکنی که من کردم، من مولانا، جانب بحر رو کزو موج صفا همی رسد. یوسف من فتاد دی، یوسف من یعنی جان من فتاد دی همچو قمر به چاه من. ببینید گرفتار نفس شد، میگه یوسف جان گرفتار نفس شد، یوسف روح گرفتار تن شد، چاه تن شد. خب با چی کار کنم الان؟ سیل رسید ناگهان جمله ببرد خرمنم، همه به بستی من رو نابود. دود برآمد از دلم، دانه بسوخت کاه من، دانه بسوخت و کاه من. ببینید هم جسم و جان هر دوتا میگه سوخت، کاه و دانه هر دوتا سوخت. خرمن من اگر بشد غم نخورم، چه غم خورم؟ ببینید برگشت مولانا، این همه میگو ناله و غم و غصه و اینا، فوری تغییر مسیر میده. خرمن من اگر بشد غم نخورم، چه غم خورم؟ به چی غصه بخورم؟ خرمن من رفت بره، من که نرفتم، خرمن من رفته. ببینید یعنی تعلقات وابستگی ها من دست دادم، مهم نی. خرمن من اگر بشد غم نخورم، چه غم خورم؟ صد چون مرا بس است و بس. خرمن نور ماه من، اون خرمن کجا؟ این خرمن کجا؟ توابیر رو نگاه کنید. در دل من در آمد او، بود خیالش آتشین. یه در دل من این روشنایی و این نور پیدا شد، خیالش فقط اومده، حالا خودش هم نیومده، خودش بیاد ببینید چی میشه. خیالش آمد آتش در وجود من، معشوق رو داره میگه و آتش عشقه، حرارت عشقه، در من پیدا شد. همین کاری که شمس با او کرد دیگه. در دل من در آمد و بود خیالش آتشین، آتش رفت بر سرم، از دل آمد به سر. خب سوخته شد کلاه من، دارایی من، دارایی کاذب من رو سوزم. کلاه دارایی کاذبه دیگه، سر کاذبه کلاه، درسته؟ این چه زیباست، کلاه من رو سوزوند. عشق میگه تمام زوائد وجود انسان رو میسوزونه، زشتی هاش و پلیدی هاش و تعلقاتش و غم هاش و همه رو از میمی بره. آتشه، آتش رفت بر سرم، سوخته شد کلاه من. گفت که از سماها حرمت و جاه کم شود. این بود به مولانا میگفتن تو داری میرخصی و وارد سما شده یا شمس تبریزی تو رو این کار کرد و اینها، نهایتا شما این کاری آخه آدم با اون شأن و شوکت و جایگاه اجتماعی و فرهنگی و فکری و اینها میرخصی و اینا، مسخره میکردن خیلی از مردم و حتی از علمای عصر ایشون در قونیه. اشاره به اونجا داره میکنه، میگه که گفت که، گفتن این حرف، از سماها حرمت و جاه کم شود، اعتبار دین از بین میره تو میان مردم. جاه تو را که عشق او بخت من است و جاه من. من نمیخوام، اینا همه مال تو، جاه و مقام و اینا مال تو، بزرگ شدن من به همینه و جاه من به بختیست که و اقبالیست که او به من میده. عقل نخواهم و خرد، دانش او مرا بس است. عقل نخواهم و خرد، دانش او مرا بس است، یعنی علم باطنی و لدن. نور رخش به نیم شب غره صبحگاه من. تو تاریکی ها اون برای من صبح، راه صبح رو باز میکنه. لشکر غم حشر کند، لشکر غم، ببینید غم رو چجوری فاتحش میخونه، لشکر غم حشر کند، لشکر بسیج میشه تو میدان برای شکستن من. لشکر غم حشر کند، غم نخورم ز لشکرش، اصلا باکی ندارم. هیچ از این لشکر غم نمیترسم. زان که گرفت طلب طلب تا به فلک سپاه من. این که سپاه غم که عددی نیست میگه در مقابل سپاه من. طلب طلب یعنی گروه گروه. میگه اصلا اگر این لشکر غم سپاهش رو زمینه، یه تعدادی رو این زمین هستند و کارهای با من مادی من جسمانی من میکنن، و این لشکر در مقابل اون لشکر من زان که گرفت طلب طلب گروه گروه لشکر من تا به فلک سپاه من. من یه سپاهی دارم که از اینجا تا به فلک دامنش کشیده شده. این سپاه غم که خیلی جمع جور و کوچولو کاری نیست در مقابلم. خیلی این آدم میخواد غمگین باشه. لشکر غم حشر کند غم نخورم ز لشکرش. زان که گرفت طلب طلب تا به فلک سپاه من. از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفتگو. بیت آخره. میگه هر غزلی که میگم بعد دوباره پشیمون میشم. میگم دارم پرحرفی میکنم یا دارم راز افشایی میکنم، افشانی میکنم، افشایی میکنم. دارم رازها رو آشکار میکنم. نباید بگم، یا ادعای بزرگ دارم میکنم. ادعای بزرگ میکنه تو غزلهاش مولانا. میگه هر دفعه توبه میکنم که دیگه نگم اینا رو. یا ظرفیت بیرون نیست، یا من دارم زیاده روی میکنم. هر چی کس از پی هر غزل دلم توبه کند ز گفتگو. دیگه ادامه ندم، اما راه زند دل مرا داعیه اله من. اما در درون من یه نیروی من میگه بگو. نمیتونم نگم. اصلا من نیستم که دارم میگم، اوه که داره میگه. اینا فرمودید. خب خداوند به همه شما عزیزان سلامتی، عزت و توفیق نماید. متشکرم. شاید